بازداشت شده است. در حمله نیروهای بسیج به محمد خاتمی آسیبی نرسیده است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، گروهی از نیروهای انتظامی با تفنگ‌های پرتاب کننده حاوی رنگ اعتراض کنندگان را مورد حمله قرار می‌دادند و استقرار تعداد زیادی از مأموران انتظامی و امنیتی در میادین و اطراف محل برگزاری مراسم سالگرد انقلاب به خوبی محسوس بود. حامیان دولت محمود احمدی نژاد راهپیمایی امروز 22 بهمن مقارن با سالگرد انقلاب سال 1357 را پیروزی بزرگی برای خود تلقی کردند و اعلام نمودند موفق شدند جنازه فتنه‌گران و سران آشوب و طرفداران آنها را تشییع کنند. خبرگزاری‌های دولتی و تلویزیون دولتی ایران با کوچک خواندن اجتماعات اعتراضی و درگیری‌های پراکنده اندک، شرکت مردم در این راهپیمایی را یک نی بزرگ به جریان فتنه خواندند. حتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی مراسم 22 بهمن در تهران هیچ گونه اشاره‌ای به ناآرامی‌ها و اختلافات داخلی نکرد و سخنان خود را درباره موفقیت هسته‌ای ایران اختصاص داد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از حضور بیش از 50 میلیون نفر از موافقان دولت در این راهپیمایی خبر داد و آن را رفراندومی خواند که تکلیف مخالفان را روشن کرده است. سایت های خبر اصولگرایان راهپیمایی امروز را شکست برنامه های سبز ها دانستند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 44 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجددا پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده ی عزیز اول گفتگوی داشته باشم، خوشحال خواهم بود اگر دوستان درباره ایران، موضوعهای مربوط به ایران و یا مردم ایران در داخل و خارج پرسشی دارن، در حدی که امکان و توان من باشه نظرم رو عرض خواهم کرد. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
هلو، سلام. سلام. حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
عرض شود که من از نظر تاریخی که مسائل ایران رو نگاه میکنیم، میبینیم که در هر دورهی مثلا مطرح میشه که شرایط ایران بده و باید تغییرات اساسی در جامعه ایران به وجود بیاد، که خوب با توجه به شرایط امروز ما میبینیم که همچه احتیاجی هست، باید یه تغییرات اساسی در جامعه ایران به وجود بیاد. متاسفانه هر در این دوران تاریخی هر زمانی مردم خواستن یه مثلا نظراتی داشتن، یه راهبردهایی داشتن، خواستن این به کار بگیرن و تغییراتی در ایران به وجود بیارن، ولی نشده. من مخالف این نیستم که هر کسی نظرشو بده، البته هر کسی حق داره هر نظری داره نظرشو بده، حالا چه این نظر خیالی باشه یا واقعی باشه، ولی من فکر میکنم که یعنی سوالم از شما اینه که آیا در رابطه با یک همچین مسئله مهمی که تغییرات اساسی در جامعه ایران هست، آیا نباید انسان یه بررسی بکنه و یه به اصطلاح نظر مشخصی رو ارائه کنه که بتونه این نظر به نتیجه برسه؟
عرض کنیم دو سه تا مطلب هست ای شما رو متوجه شدم، یه توضیح میدم اگر غیر از اونه بفهم. اول اینکه ببینید کشورها مراحل مختلف رشد و دگرگونی و تغییر خودشون رو داشتن. برخی نسبتاً بعد از یه دوران بحرانی و طوفانی به یه ثبات و قراری رسیدن و بعد از این مدتی در مسیری حرکت کردن. بعضی ها همین گونه پایین و بالا رفتن. یعنی این تنها ماجرای ایران نیست. شما اگر نگاه کنید به پاکستان، افغانستان، دوربر خودمون رو نگاه کنید، حتی اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه، به عراق، به لبنان، اینا ما یه کشورهایی هستیم که درست در قرن بیستم، حالا اگر نریم یه ذره قبلش، دستخوش تغییرات و تحولات بودیم و این شامل حال فقط ایران و مردم ایران نیست. البته ما وچه امتیاز یا تفاوتهایی با بقیه داریم، مخصوصا در اون منطقه، چون بیش از همه و پیشتر از همه در مسیر آزادی و عدالت و دموکراسی حرکت کردیم، احتمالاً قرار بوده در جای دیگری باشیم. اون مطلبی رو که شاید در کلام شما بوده میتونم بفهمم و با قسمتی از اونم حتما موافق هستم، ولی به هر حال در جهان کشورهایی هستن که دستخوش تغییرات و دگرگونی ها اینجا و اونجا بودن. مورد دوم، مطلبی که اشاره فرمودید، ما درباره همه چیز به عنوان یه انسان حق داریم نظر داشته باشیم، درباره درخت، درباره آسمان، درباره میکروب، درباره سلامتی یا بیماری. ولی اون نکته دومتون درسته که برخی از اوقات در یه زمینه‌ها یا اصولا در همه مسائل یه نظر کارشناسی، یه نظر علمی، یه نظر مرتبط و مبتنی بر واقعیات و حقایق یا پیشرفت‌های علمی و یا اون در حقیقت مرزهای علم و دانشی که وجود داره هست و اونا رو باید یه نوعی به جامعه داد تا خاطر اون آسوده باشه که باورهای اصولی، اساسی و کلی تا حدودی تثبیت شده، پذیرفته شده، قطعی از آن همه باشه. البته معلومه که این در پدیده‌های مربوط به جهان واقعیت و طبیعت خب خیلی زودتر پذیرفته میشه، مردم به صرف آگاهی اون رو قبول میکنن یا اصلا مسئله قبول و رد نیست، بلکه اون رو میفهمن، مثل یه بحث فیزیک یا شیمی. اما وقتی به موضوعهای انسانی میرسه، مخصوصا مواردی که ذره حساسیت و ظرافتی داره مثل مذهب و سیاست و یا حتی امور دیگری که انسان در ارتباط با اونه، مثل مسائل مالی یا روابط جنسی، اون وقت است که افراد به دلایلی که مختلف و متفاوتن و تفاوت‌ها در اینجا سبب اشکال و اختلاف میشه، این گرفتاری‌ها وجود داره. و اینجاست که البته همونطور که احتمالاً مورد نظر شماست، نقش روشن فکر که قرار روشنگر باشه مشخص بشه. روشن فکر کسی است که این ذهن روشنی داره، معناش این است که هم تا حدودی آگاهی‌های زمان و مکان خودش رو داره یا حتی جهان رو داره. در دنیای امروز حداقلی از آنچه که علوم اجتماعی انسانی هست رو ازش با خبر، خودش رو نه تنها با علم بلکه با اطلاعات مجهز میکنه، به دلیل گفتگو و یا مشورتی که با دیگران میکنه و یا تفکر و تعقلی که به اون اختصاص میده، در این زمینه مقدار آگاهی های دقیق و مرتب و منظم یا سیستماتیکی داره و همیشه هم آماده است که اعتقاداتش و باورهاشو با بیرحمی به وسیله خودش و دیگران زیر سوال ببره، چون براش واقعیت و حقیقت مهمه و مسئولیت اون بعد از دانستن واقعیت و حقیقت تازه آغاز میشه. و از جانب دیگه روشنگر کسی است که تنها به اینکه خودش روشن باشه اکتفا نمیکنه، بلکه حال که توان تولید برق رو داره این رو به خانه خودش تنها اختصاص نمیده، به بیشتر خانه ها یا همه خانه هایی که مایل هستن میبره. و بنابراین این انتظاری است که به نظر میرسه شما هم دارید که هم ما روشن فکرانمون واقعیات و حقایق رو مطرح کنن و هم در مسیر روشنگری قرار بگیرن تا از این طریق خوشبختانه شرایط و وضعیتی رو به وجود بیارن که خاطر اون واسطه بشه اون مبانی اولیه و اساسی واقعا در جامعه پیاده شده. کاملا در این زمینه بهتون حق میدم. اگر هدف شما واقعا از مطلبی که فرمودید این است که تفرقه و تشتت افکار عقاید و اینکه موضوعها در حد خیلی حتی اساسی و بنیادی با اشکال و اختلافات فراوان همراهه و حتی اون چیزی که به عنوان مبانی و مبادی و پایه شناخته میشه حتی درش همچنان توافق نشده و مردم در امور و اصول هنوز گرفتارن، درست پس که من و شما هنوز عدد رو نپذیرفتیم، 1, 2, 3, 4, 5 یا جمع و تفریق رو هنوز سرش اختلاف داریم، خب معلوم از حل معادلات مشکل ریاضی یا بقیه علومی که احتیاج به این ضرب و جمع داره بر نمیایم. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که درسته ما در این زمینه کوتاهی کردیم، هم خودمون به دنبال دانشی در این زمینه نرفتیم و هم روشن فکران و روشنگران ما نقش خودشون رو به درستی و خوبی انجام ندادن، یا متاسفانه به دلیل و یا به بهانه آزادی شرایطی به وجود آمده که همون مقدار مختصر بلنگویی که وجود داره یا وقتی که وجود داره یا گوشی که وجود داره در اختیار کسانی قرار گرفته که در این زمینه ها آگاهی و تخصص لازم رو نداشتن، نه خودشون واقع بینانه و روشنگرانه با موضوع ها برخورد کردن و نه توانستن حالت روشنگری برای دیگران داشته باشن. این مشکلی است که در ایران بوده، همکنون هم هست و تفاوت و تفرقه‌ای هم که در بسیاری از زمینه‌های اصولی و اساسی همچنان میان ما هست رو میشه فهمید و البته کوششی که همیشه در جهت انداختن تفرقه و آوردن هر صحبت و مطلبی در هر جایی برای از هم شکستن اتحاد و در نتیجه اداره یا کنترل کردن ها وجود داشته رو متاسفانه میشناسیم. من به پیام هام رسیدم چون این وقت معمولا کمه. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم، اگر مطلبی دارید خوشحال میشم بشنوم.
خوش
تمام شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من میگم میشه، تو هی میگی نمیشه.
بازم میگم نمیشه.
نمیشه نیست، بازم میگم میشه.
هی میشه نمیشه نگو ها، بگو آخه چجوری میشه.
پس گوش کن،
در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن پیش شماره 10-10-818 سپس 0-11-98-21 بلا فاصله شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته دقیقه 4 سنت و 9 بپردازید. بله فقط 4 سنت و 9. با گرفتن پیش شماره 10-10-818 یک دقیقه به سراسر آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی از 2 سنت و 9، ایروان ارمنستان 4 سنت و 9 با کیفیت عالی صدا و بدون کانکشن فی. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
حالا دیدی با 10-10-818 میشه، خیلی هم ارزون میشه.
چقدر خوب آدم همسر ظرف جو داشته باشه.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800 994 38 52.
دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری این شنبه ساعت 10 در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818-380-9057.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
نگاه کن همه چیز واسه خودش. زد به هم انگار خیابون باره پاپا جونشه. هی آقا کجا میری؟ فرار کرد. برم دنبالش یا زنگ بزنم به پلیس؟ چی کار کنم؟
تعقیب راننده در حال فرار کاری خطرناک و غیر ضروری است. بیمه آن اینشور موتوریست هزینه‌های مربوط به صدمات بدنی شما را پرداخت خواهد کرد. مطمئن شوید بیمه اتومبیل شما شامل آن اینشور موتوریست هم باشد.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF، شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-822-72-363 دکتر کامران یدیدی.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو جناب اولاقی، من با توجه به سابقه ایران، البته مثال زیاد هست، من همطوری که شما بعضا میگین مقایسه نمیخواستم بکنم، ولی خب شما نگاه کنید در هندوستان هم یه تغییراتی صورت گرفت در زمان گاندی و مثلا در مثال اخیرترش آفریقای جنوبی هم یه تغییراتی صورت گرفت. در این دو مورد با توجه به این که در هر دو مورد افرادی بودن که به اصطلاح یه مقداری مسائل گرد اونا شکل می‌گرفت، مثل گاندی یا نلسون ماندلا، ولی ما می‌بینیم که در این کشورها سازمان‌هایی وجود دارن، تشکیلاتی وجود دارن که اینها دارن فعالیت میکنن و از اون شرایط شناسایی مشخصی دارن و برنامه‌ریزی میکنن، طرحشون هم ارائه میدن. متاسفانه در کشور ما به علت اینکه دیکتاتوری بوده الان 30-31 سال، قبلش هم بوده، قبل‌تر از اونم بوده، هیچ این شانس برای مردم وجود نداشته که بیان نظراتشون رو بگن. مثلا این کسی میگه باور مذهبی داره، میگه که این باور میتونه مشکل ما رو حل کنه، یکی هم نظر سوسیالیستی داره میگه این میتونه مشکل ما رو حل کنه، اینا بیان این مسائل رو حلاجی کنن، با هم دیگه بحث کنن، مردم در کنار این بحث روشن بشن و آگاهانه قدم‌های بعدی رو بزنن. حالا ما میایم همینطوری فرض کنیم در لس آنجلس نشستیم، میگیم که خب جوان‌ها بعد انرژی دارن، بله خیلی توان دارن، بله برن جلو، ما هم دنبال جوان‌ها را میفتیم. بعد میرسیم به این نتیجه که الان 7-8 ماه که این جنبش سبز، جنبشی به عنوان جنبش سبز به وجود اومده که خود شما بارها گفتین یه جنبشی که طیف وسیعه، یعنی از 1-100 این جنبش رو میتونه شما رده بندی کنه که هر چی که میاد به قسمت جلو به صلاح رأس جنبش میرسه، میبینیم که مردم تقاضاشون مشخص تره، مردم میخوان از این به صلاح استبداد حکومتی، از این استبداد دینی که هست در این جامعه، از این رها بشن. هرچی به سمت تای این به صلاح تیف میریم، میبینیم که کسانی هستن که نمیشه بهشون اعتماد کرد، اگرچه امکانات مالیشون بیشتر از بخش‌های دیگه است، اگرچه افراد به اصطلاح سرشناسی دارن در این کیس، میبینیم که اینها کارایی برای ما ندارن، یعنی اینا راه حلی به ما ارائه نمیدن. ولی متاسفانه ما میبینیم که مثلا فرسون فلان روزنامه یا فلان رادیو تلویزیون میره با یه نفر مصاحبه میکنه، طرف هم میگه آقا بله مثلا ما در 30 سال گذشته نتونستیم، ولی به نظر ما امروز مردم مثلا سیستم شاهنشاهی میخوان. اون یکی میاد میگه اینطوریه.
حالا نمیدونم، ببینید شما اگر باورتون این است که بعد این حرفا زده بشه، خب اتفاقا فرصت همین است که بعد این حرفا زده بشه. شاید یه دلیل این که ما به توافقی نرسیدیم به خاطر افکار و عقاید و نظریات همدیگر رو نشنیدیم تا احتمالاً بپذیریم و بپسندیم. ولی توصیفی که می‌فرمایید به مقدار زیادی با واقعیت مرتبطه، ولی اگر بر روی اون نظری یا مسئله‌ای می‌بینید خوشحال میشم که اونو مطرح کنید، و الا می‌تونید ماجرای آنچه که در میگذره رو میشه فهمید. ولی بیش از همه اشکال رو یا ایراد رو شما، نه اینکه بگم به کسی، در کجا می‌بینید؟ یعنی موضوع یا چیزی که خوشحالتون نمیکنه یا یه تفاوتی میبینید از کجا است؟ درسته که مثلا شما به هند و افریقا اشاره کرد، ولی فرض بفرمایید که در ایران هم به دلیل اینکه مسیری که در جهان وجود داره اینه، ما یه سیستم که جدایی دین از حکومت رو داره، اصول کلی پذیرفته شده آزادی دموکراسی رو میپذیره، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عنوان مبنای کارش برای قانون اساسی و قوانین مدنی قبول میکنه، خب ما بعد از اونم دیگه گرفتاری نخواهیم داشت، ما هم به راه خواهیم بود. درست مثل این است که به هر حال بچه‌ای که حالا زمین خورده بلند میشه بالاخره راه میفته، اون کسی که راه افتاده رو شما میتونید مقایسه کنید با بچه‌ای که همچنان در راه رفتن زمین میخوره. ما هنوز اونجاییم، حق با شماست، زودتر از بقیه شاید راه رو شروع کردیم ولی دیرتر از بقیه به راه آمدیم یا به راه افتادیم، اینو باهاتون موافق هستم. ولی الان اون چیزی که در شرایط موجود موضوع مورد نظر شماست یا نگرانتون کرده یا سوال هست یا مسئله هست، اگر چیزی هست اونو بفرمایید، من نظرم خدمتتون عرض می‌کنم.
دو تا مورد اساسی از نظر من که همیشه بوده این مسائل و الان هم هست و خیلی عمده میشه. یک، مسئله اتکا به کشورهای به اصطلاح بزرگ، حالا تبلیغ میکنن که این کشورها دموکراسیه، حالا اون خودش بحث جداگانه داره، آیا مثلا آمریکا دموکراسی، فرانسه دموکراسی، انگلیس دموکراسی در حال حاضر یا نه، ولی اتکا میکنن خیلی از نیروها و نظراتی که مطرح میکنن که ما باید از این کمک اینا استفاده کنیم. البته طبیعیه هر کشوری، هر جنبش که به خود به وجود بیاد، همه این نیروها استفاده خودشونو میخوان بکنن، حالا سوء استفاده از استفاده به نفع منافع مشخص خودشون هست هست، ولی من میبینم این خطری که امروز در رابطه با ایران داره مطرح میشه، دو مرتبه داره تکرار میشه در تاریخ، این مسئله است که یه سری از روشنفکرای ما یا نظرات خاصی دارن اتکا میکنن به نیروهای خارجی. حالا فرق نمیکنه یکی اونور بگه من مثلا چین کمک میکنه، یکی بگه که مثلا آمریکا کمک میکنه، از نظر من هر جفتش خطره در مورد مسائل ایران.
نه ببینید، من فکر میکنم بیشترین حرفی که میشه شنید این است که ما تأثیر کشورهای دیگه، دولت مردانشون به عنوان یه واحد حکومتی، یه کشوری مانند امریکا یا چین یا ژاپن یا روسیه، و بعد مردم به هر حال نقشی در شکل و فرم گرفتن برخی از این تحولات دارن. یه زمانی است که نقششون در یک کشور 1.5% یه زمانی است که در یه مرحله خاصی در یه زمینه ممکنه 5% و 10% باشه، و بنابراین کسانی که بحث‌های مختلف و متفاوت دارن و یا احتمالاً در زمینه‌های دیگه کاری نمیتونن بکنن، مثل ما که در خارج نشستیم، خب به این موضوع بیشتر توجه میکنیم. ولی که کسانی که در ایران هستن، همینقدر که خاطرشون آسوده باشه مثلا کشورهای خارجی سنگی در راهشون برای جنبش نمیاندازن یا احتمالاً نوعی از همکاری خطرناک ویرانگر رو انجام نمیدن، خب آسوده میشه. یعنی اون کسی که در تهرانه یا در شهرستانهای ایران هست اونقدرها نسبت به این موضوع حساسیت نداره، ضمناً دستش هم کوتاه هست از داشتن تأثیری و یا ارتباطی. و حال اینکه اگر شما فرض کنید در واشنگتن هستید یا در لس آنجلس هستید و یه جامعه ایرانی دارید، بسیار طبیعی است که اولا به جامعه امریکا و به مردم امریکا و به سناتورهای امریکایی یا اعضای دیگر کنگره امریکا یا کاخ سفید یا بقیه توجهی خواهید داشت، و یا حداقل فکر میکنید اون 5%, 2%, 10% نقشی که اینا به صورت مثبت و منفی داشته باشن رو میخواید به راهی بیاندازید که به نظرتون درسته. به همین جهت است که همه کشورهای خارجی یا بیشترشون حداقل یا حتی در ایران کوشش بکنند که از طریق به وجود آوردن لابی‌های آشکار و پنهان که بعضی هاشون خودشون نماینده ایرانیان میدونن که حتما نیستند، در حقیقت همون تأثیر رو بگذارن. یعنی فرض بفرمایید اگر یک کشوری مانند ایران الان یه بحثی که به نظر من خیلی ضعیف است و اصلا منتفی است مثل حمله نظامی داره، اگر موضوع مهمی که به نظر من نقش فوق العاده مؤثر داره مثل تحریم های اقتصادی هست، خب شما هم از این که موافق و مخالف باشید به این موضوع اهمیت میدید. اگر شما فرض بگیرید در ذهنتون که تحریم ها نه مسئله گرفتن کمک، تحریم ها ممکنه به از هم پاشیده شدن حکومت یا دولت منجر بشه، خب اون وقت است که و این موضوع برای شما یه عامل مهمی باشه میتونید ازش استفاده کنین. این رو کشورهای دیگه هم استفاده کردن، یعنی حتی فیدل کاسترو احتمالاً گفته شده 50,000 دلار اولی که برای انقلابش گرفت از اینجا بود، یا الان کسانی که برای امریکا دردسر درست کردن کسانی هستن که حتی وسیله دولت امریکا یا به هر حال به صورت مستقیم و غیر مستقیم با کمک اونها به وجود آمدن. ما در یک جهانی هستیم که به هر حال این کشورها با هم ارتباطاتی دارن. اگر شما حرفتون این است که توجه ما یا تاکید ما بیش از اون اندازه است، خب حق با شماست، حالا بحث اندازه است. اگر حرفتون این است که نه، یه دی نشستن که کشورهای دیگر برن براشون مثلا انقلاب بکنن، هرگز این اتفاق نیفتاده، هرگز هم نخواهد افتاد، خب اینا احتمالاً با واقعیات آشنا نیستن. حالا اگر قصدشون سرگرم کردن مردمه یه چیزه، اگر قصدشون این نیست که کمی نادانی، خب قصه دیگری است. ولی من در میان افراد آگاهی که با این موضوع در ارتباط هستن، تأثیر سیاست خارجی، تأثیر افکار عمومی مردم، اینا رو همه رو میتونم ببینم که مطرح میکنن. ولی اینکه اگر امریکا یا بخوان یا انگلیس ها بخوان یا روس ها بخوان یا چینی ها بخوان میشه یا نمیشه رو من فکر نمی کنم. کسی که با موضوع سیاسی آشنا باشه و ظرفیت و توان این کشورها رو بدونه و اهمیت مسئله رو بشناسه یه چنین باوری داشته باشه. ولی شما میتونید بگید که خب توجه ما چنینه. به علاوه برخی از آدما، همونطور که شما ممکنه دندانپزشک باشید، به کار دندانپزشکی میرسید که معلم به کار معلمی یادم هستن که در کار در حقیقت لابیگری به یک اعتبار هستن، یا اصولاً آگاهیشون، تخصصشون و نظرشون به این قسمت از کاره. و شما اگر فرض کنید یه سیستم سیاسی داشته باشید که اونو بخواید به وجود بیارید، همه اینها رو کوشش کنید بهش توجه کنید، همونطور که احتمالاً دولت ایران این کار رو میکنه. یعنی به افکار عمومی مردم امریکا اهمیت میده، به نظر کاخ سفید اهمیت میده، به نظر نمایندگان مجلس اهمیت میده، به تأثیر فرض بفرمایید سیاست خارجی امریکا در جای دیگه توجه داره. به همین جاست که مثلا فرض کنید وقتی که امریکا درگیر میشه با عراق یا افغانستان، از یه نظر خب یه آرامش کم و محدودی در یه زمینه‌هایی میده که حداقل امریکا به اندازه کافی دستش گیر جای دیگه است، پس احتمالاً نقش و تأثیری که میتونه داشته باشه اگر اونها رو موافق یا مخالف ببینن، هر کدوم رو نگاه کنن، کمتره. بنابراین واقعیت‌های سیاسی هست. اینکه یک کسی هم شما ببینید که اینجا نشسته که امریکایی‌ها براش کاری بکنن، من فکر می‌کنم یا نادان است یا قصدش مشغول کردن آدم‌هاست و منحرف کردن افکاره و جایی نداره و بعدم به نظر من تأثیری هم نخواهد داشت، برای اینکه این گفتار اصلی و اساسی نیست. ولی حالا اگر یه آدم تندرو و افراطی فرض کنید که حرکت میکنه و قصدش اینه که ما باید مردم امریکا رو مثلا فارسی یادشون بدیم یا همشون رو بکشیم، خب موقع دیگه شما با یه بیمار و یه دیوانه روبرو هستید که مبنای کار نخواهد بود.
آقای اولاقی، اگه شما خاطرتون باشه در زمان مسائل آفریقای جنوبی، اتفاقا کشورهای مختلف حتی همه آمریکا یه سری تحریم‌های اقتصادی هم انجام دادن و به علت اینکه در خود آفریقای جنوبی جنبش جهت داشت، از این استفاده کرد و به اصطلاح به اون حد نهایی که می‌خواست برسه، به اون ایده‌ای که می‌خواست برسه رسید.
من کاملا باهاتون موافقم. به همین جهت است که مسئله تحریم برخی از اوقات نقش کوبنده ویرانگری داره. برای که سیستم درست مثل کشتن یه ماشه است که ظاهرا هیچی نیست ولی به زندگی نفر خاتمه میده. به همین جهت که ارزیابیش اصلا کار ساده‌ای نیست و باید دقت کرد و فریب هم در این زمینه‌ها نخور، چون متأسفانه چون موضوع مهمیه، بنابراین موافق و مخالف هر دو کوشش می‌کنن واقعیت رو یه جور دیگه جلوه بدن.
بله، مسئله دومی که از نظر من به اصطلاح برجسته میشه اینه که در جنبش امروز ایران یا حداقل این جنبش سبزی که وجود داره، نقش بعضی از افراد یا ظاهرا میشه گفت کودان کود رهبران در اینجا بزرگ میشه در این جنبش سبز. قصد که ما میتونیم خیلی روشن واضح آشکارا ببینیم که این کسانی که به عنوان رهبران اسم برده میشن و دائما شما تو رادیو تلویزیون و روزنامه ها اسمشون این برون برون میبینید و یه سری مردم میشستن که اینا با تاشون کاری انجام بدن، میبینید که اونا اون مشخصات لازمه رهبری رو ندارن و طرحی که میدن یا راهنمایی هایی که میخوان بکنن یا اون ایدئالی رو که در نظر داره، من اصلا با ایدئالی که جنبش در نظر داره زمین تا آسمون فرق میکنه. مثلا فرض کنید آقای موسوی و کروبی و یا بقیه آقای رفسنجانی خاتمی، اینها نمیخوان که خواست مردم ایران که یکیش اساسا اینه که دین در حکومت به صورت دخالتی نداشته باشه، جدا باشه، برای که دارم میبینم در حالت این 31 سال گذشته چه بلایی سرشون اومده. این مسئله به وضوح مشخص منتاج خب یه سری از اوسنفکر های ما الان نمیدونم چرا چه مسائلی هست، حالا نمیخوام بگم دومشون به جای بنده یا نه، اینا بزرگش میکنن، این مسئله رو بزرگش میکنن که اینها گویا میتونن راه حلی برای این معضلات جامعه ما به وجود بیارن، که من اینم خطری میبینم که امروز مطرح میشه و این جنبش رو در اون جهتی که داره میره به ضعف میکشونه و احیانا جنبش در یه زمان متوقف میشه.
عرض کنم مطلبی که میفرمایید در کلیتش باهاتون موافق هستم. به نظر من البته شاید یه عده‌ای فکر میکنن که از این در و دریچه و از این اتومبیلی که فعلا حاضره استفاده میکنن تا بنزینش تموم بشه، برای که میدونن این اون چیزی نیست که بخوان باش برن، فعلا میخوان برسن به فرودگاه بعد پروازشون رو بکنن، پس از این هواپیما استفاده میکنن. یه ده واقعا شاید فکر میکنن موضوع اینه. البته اینو فقط در مرحله جنبش میشه داشت. اشکال کاری که شما میبینید تو خطر رو به نظر منم به وجود میاره اینه که بعدن هم بگیم حالا بعدم از هواپیما بگذارید بذارید با همین ماشین بریم، اون موقع گرفتاری است. دوم اینکه برخی متاسفانه به نظر من گرفتاری های روانی دارن، اینو میگم پاشم ایستادم، یعنی علت جانبداری غیر واقع بینانشون اینجاست و به همین جد است که اون حرف عجیب و غریب رو میزنن که از یه طرف ملت ایران رو بهتر و برتر از دیگران یا حداقل جوانان ما رو یا 3.5 میلیون دانشجویان ما رو برتر و بالاتر از واقعا دانشجویان دیگه میدونن، حداقل از نظر آگاهی سیاسی و اجتماعی و دردی که کشیدن و انتظاری که دارن و آمادگی که برای پرداخت هزینه دارن، ولی به مجردی که این حرفو میزنند که همون 3 میلیون کافی است برای که یه جامعه دموکراتیک باشه و آزاد باشه و جدای دین از حکومت و وزیره، یه مرتبه حرفشون است که نه حالا به تدریج حالا صبر کنیم و اشکال کار اون مطلبی است که شما اشاره فرمودید. متاسفانه این آدما اولا امتحانشون رو دادن، یعنی هر وقت لازم شده روی واقعیات سخت تلخ حتی برخی از اوقات جنایتکارانه چشمشون رو بستن و دوم هیچ دلیلی هم برای تغییر و دگرگونی ما در اونا نمیبینیم که فکر کنیم یک کسان دیگری شده، حتی نمیگن هم و حرفش هم نمیزنن. و سومین مسئله تو سیستمای مذهبی متاسفانه، حتی سیستمای سیاسی ولی مذهبی بیشتر، اینه که هر زمان هر چی هم که تازه بهتون دادن ازتون میتونن پس بگیر. بنابراین اگر شما بهتون یه آزادی موقتی دادن بعدن، درست به اتفاقاتی که افتاد، یعنی شما بهتون میگن حالا این 4 تا چیز رو میدیم ولی بعد میگن به دلیل ضرورت و نمیدونم مصلحت و منفعت مستقیم و غیر مستقیم یکیشو میگیرن، بعد 2 تا 3 تاش آخر کار شما میگی تازه وضعتون از قبلم بدتر شد که دقیقاً این اتفاق افتاد. بنابراین نگرانیتون رو کاملا متوجه هستم و به همین دلیل است که اون حرف آخرام بزنم، چون پیام ها اومده. واقعا الان کسی مدعیه به معنی واقعی رهبری نیست، اونا هم خودشون ادعا نکردن. از نظر منم مرکز و محورن و مقصود از مرکز و محورن که هم مردم دورشون میچرخن به یک اعتبار تا اینکه بعدن برن، هم جاییست که فعلا قرار گذاشتن که اونجا بیان و به نظر میرسه که همچنان هم در این زمینه نقش خودشون رو تا حدودی ایفا کردن و حالا اینکه بعدن جنبش چه راهی بره قصه دیگه است. یه وقت دیگه خواستید اش بیارید با هم صحبت کنیم، چون به پیام ها رستم دوستان دیگه رو خط هستم، ولی خوشحال هستم از شرکتتون در برنامه.
متشکرم،
لطف کردید، تمنام کنم. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به به چه خبر ها؟
فقط اومدم بگم تلگرام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعت هم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رؤوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، زیباسازی و روشن کردن پوست با انواع فیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر رؤوف صورت می‌گیرد. مرکز درمانی و زیبایی دکتر تورج رؤوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد و جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان بدون درد می باشد. در این مرکز تزریق بوتاکس، رستولین، ریدیس، جوودرم برای از بین بردن خطوط و جوانسازی و زیباسازی گونه و لبهای شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و تخفیف‌های ویژه انجام می‌گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید پزشکی خود در زمینه بیماران مبتلا به استرایسز داوطلب می‌پذیرد. کلیه آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت خواهد شد. تلفن 818-788-5060 drrauf.com.
همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر کوروش لاهوتی وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا در مورد هر نوع خسارت ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818-357-77.
خانم ناهید تهرانی مدیر شرکت آمنی هوم لونز اند اینوستمنتس امروز ساعت 1 بعد از ظهر با شما در رابطه با سرمایه گذاری در نوت و آریو و وام‌های تجاری و مسکونی صحبت می‌کند. همین امروز بعد از اخبار ساعت 1 با خانم ناهید تهرانی.
خواهران دلیر پارس سلام، اسم من کریم، پرقدرت ترین مرد جهان، برادر شما هستم. صدای فریادهای شما برای آزاد شدن در سراسر دنیا شنیده می شود، ولی متاسفانه دولتها به خاطر منافع خود و مردم به خاطر ترس و یا چه کنم به کمک شما نمی آیند. خواهران و برادران، آزادی دست خود شماست. برای به دست آوردن آزادی احتیاج به توپ و تفنگ و ضرر زدن به مال مردم نیست. آزادی با ایمان به خدا به دست می آید. من کریم، برادر شما، یک مرد پرقدرت، حاضرم برای آزادی شما با یک نگاه دشمن را برای صدها سال دور و شما را به مقصد که آزادی است برسانم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. احتمالاً باید خدا به داد ما برسه. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته
نباشید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
صداتون
خیلی پایینه عزیز. باید لطف کنیم بلندتر صحبت
کنیم. بعد از این صحبت هایی که در مورد ایران میزنین دیگه واقعا آدم مشکلات خودش رو فراموش میکنه، ولی من برای مشکلات خانوادگی خدمتتون زنگ زدم. آقای دوستو، بنده حدود 6 سال پیش ازدواج مجددم رو داشتم با آقایی که حدوداً 18 سال از من بزرگتر بودن. من دو تا بچه داشتم و ایشون فرزندی نداشتن از ازدواج قبلش.
شما چه سنی ازدواج اولتون بود؟
ازدواج اول من سن 16 سالگی بود. بعد که متاسفانه بر اثر حادثه همسر اولم رو از دست دادم و در سن 23 سالگی با دو تا بچه تنها شدم و البته پسرم پدرش رو ندید هیچ وقت.
شما وقتی ازدواج که 16 سال بود همسرتون چند سالش بود؟
همسرم 26 سالش.
تو تو امریکا تو امریکا اگر بودید میبردن تون ایشون رو بردن زندان.
دقیقاً این حرفی که الان دخترم به من میزنه.
الان بچه‌ها چند ساله هستن؟
الان دخترم 15 سالشه آقای دکتر. پسرم 10 سالشه و خودم 34 سالم. خب شرایط زندگی من قبل از ازدواج طوری بود که شاید برای فرار از خونه پدری این کار رو کردم، برای نمیدونم مشکلات با نامادری و خیلی شرایط زندگیم بد بود، ولی خب دست و برق از ازدواج خوبی داشتم و زندگی خیلی خوبی داشتم، هرچند که خیلی کوتاه بود. خدمتتون عرض کردم که بر اثر حادثه اون زندگی تمام شد و من از ایران خارج شدم، چون پدرم در استرالیا بود و با بچه ها اومدم پیش پدرم، که بعد اینجا هم باز درگیر یک سری مشکلات زندگی پدر با خانومش شدم و بعد از حدود 3 سال بود که اینجا بودم با به اصطلاح برادر دوستم آشنا شدم که از طریق دوستم و ایشون آمریکا بودن، اومدم برای ویزیت و به هر حال دنبال مثل اینکه کسی میگشتن که ازدواج کنن که به اینجا بیان، چون تمام خانوادهشون هم اینجا بودن. این ازدواج شکل گرفت و خیلی عجولانه بود این تصمیمی که من گرفتم، چون همه اطرافیان همه من گفتن این کارو نکن، تفاوت سنیتون خیلی زیاده، با دو تا بچه این کارو نکن، و من نمیدونم در اون لحظه فقط صرفا عاشق حرفها و رفتار این آقا شده بودم و چون کلن شخصیتی دارم که بیش از حد تشنه محبت بودم، همیشه محبت لفظی ایشون من رو خیلی راحت خام کرد و این ازدواج انجام گرفت. آقای دکتر، و میتونم بگم از همون 2 روز بعد از ازدواجمون تقریبا فهمیدم که کاملا اشتباه کردم و ایشون فردی نیست که من بتونم آینده خودم و بچه هام رو در کنارش تضمین شده ببینم. ولی با این حال چون این کار رو کرده بودم و خود ازدواج دومم هم بود، به امید به اصطلاح آینده بهتر زندگی رو با هم شروع کردیم. ایشون از نظر مالی در مرحله خیلی پایینی بودن، شروع کردن به کار، بیزنس دادن اینجا و من قول دادن که محض اینکه کارم خوب بشه همه کار میکنم برای تو، برای بچه ها و و و و همیشه حرف. من اوایل زندگیمون با شما هم تماس گرفتم و شما به من فرمودین که زندگی تو مثل یک میز شامی میمونه که فقط گل و گلدون و حرفای قشنگ روش هست، هیچ غذایی هیچ چیزی روش نیست و تو نمیتونی با این حرفای قشنگ همیشه زندگی کنی. و دقیقاً الان به اون مرحله رسیدم. البته الان که دارم باهاتون صحبت میکنم 3 سال هست که من جدا از ایشون زندگی میکنم. توی اون زندگی من 3 سال بیشتر دوام نیاوردم، چون واقعا خیلی اذیت میشدم از این نظر که البته نمیخوام زیاد هم از ایشون بد بگم، ولی ایشون رو کلن آدم خیلی که مسئول زندگی نباشن، فقط به فکر خودش و خانوادهش باشه، اصلا تراست به من نداشت. توی هیچ مسئله زندگی با ایشون شر و شریک نشدم و نبودم، چون ایشون دلش نمیخواست، خبر از هیچ کارش نداشتم، بدون اطلاع من خونه میخرید، معامله میکرد، زندگی، بیزینس، پول، همه چی. و وقتی که من مثلا از این اون میشنیدم و ازش میپرسیدم خب من شریک زندگی تو هم، من باید بدونم، من همینقدر که تو رو دوست دارم، من عاشق تو هم، تو رو دوست دارم، ولی اصلا دلم نمیخواد در مسائل مالیم کسی شریک باشه، زنم شریک باشه، نمیخوام خبر داشته باشه، کار خلافی نمیکنم. و این حساسیت های من و به اصطلاح انکار ایشون پایه مشکلات ما رو شروع کرد. و یکی مشکل بزرگ دیگه داشتیم، ایشون بچه میخواستن و من چون زندگی رو استیبل برای آوردن یه بچه دیگه نمیدیدم، به خاطر شاید ترس زندگی خودم یا هرچی، این کار رو نکردم. و ایشون من گفت که چون تو برای من بچه نیوردی توی این زندگی، من هم نمیتونم کاری برای تو و بچه هات بکنم.
حالا که خوشبختانه این حرفا خیلی حرفای آزاردهنده و اذیت کننده است و متاسفم که شما حرفی که زدید برای من جالب بود که من عجله کردم. عجله رو معمولا وقتی آدم میکنن که همه دنبالش هستن که این کارو بکن. شما که میگید من باهاتون مخالف بودن، چرا عجله کردید؟ حالا گذشت. خب الان هم 3 ساله که جدا شدید. حالا نمیدونم هم
از جدا نشدم آقای دکتر. مشکل من همینه الان که 3 سال که بالاخره من از اون زندگی اومدم بیرون و خودم خونه گرفتم و زندگیم رو با بچه هام جدا شروع کردم، چون اختلافامون خیلی زیاده و بچه ها صدمه می دیدم. بعد از 3-4 ماه دوباره ایشون اومد و باز میگم چون یه حالتی دارم که خیلی راحت باز به طرفش کشیده میشم همیشه و به محض اینکه میاد همون حرفا همون قولا رو تکرار میکرد با این حال که میدونستم هیچ کدومش عملی نخواهد شد ولی خیلی راحت باهاش دوباره رابطه‌ام رو شروع کردم. حالا دیگه طوری شده بود که من تو خونه خودم اون تو خونه خودش با هم بودیم ولی دیگه حالا خونه هامون هم جدا شده بود میدونین من این رابطه رو قطع نکردم هیچ وقت و گفت که بذار یه مدتی با هم جدا باشیم اسپیس به هم بدیم ولی رفت آمد و رابطه با هم داشته باشیم بچه‌ها خانواده همه تو خونه خودت منم تو خونه خودم کمکی هم اگه داشتی بهت میکنم ولی خب من تو رو دوستت دارم و اینی که دارم بهتون میگم 3 سال من به این وضع با ایشون ادامه دادم و بعد از 6 ماه 7 ماه که گذشت ما پیش مشاور رفتیم و مشاور گفت که شما اگه میخواین با هم باشین باید خونه ای بگیرین با هم دیگه دوباره زندگی بکنین مشکلاتتون رو اول حل بکنین و خلاصه و این جریان خونه گرفتن ایشون به من گفتن که باشه من دوباره این کارو میکنم دوباره ما با هم برمیگردیم.
نه نفهمیدم شما چرا قبول کردید؟
برای اینکه من آلردی باهاش این رابطه رو داشتم و گفتم خیلی خوب گذشته ها رو همه رو میریزیم کنار یک زندگی رو با هم دوباره شروع میکنیم.
نه نفهمیدم اگر آدم من اگر الان زندگی فارسی اون بریزم کنار از فردا میتونم ژاپنی شروع کنم؟
دقیقاً.
اوکی.
کاری بوده که من کردم و الان دیگه واقعا بعد میگم که در حالت همین جدایی و با هم بودن ایشون یک زندگی کاملا مجردی و آزادی رو داشتن و در این حال متأهل هم بودن و در جمع ها
نه مقصود نصب کنین مقصود از آزاد داشتن یعنی چی؟
مثلا مسافرت های خارج از کشورشون رو تنهایی برن مهمونی هاشون رو تنهایی برن ولی خب هر جام که لازم باشه من رو از وایفشون به خودشون ببرن بعضی جاها نه همه جا یعنی من خودم این اجازه رو دادم و طوری که فقط به امید اینکه یه روزی شاید این خونه گرفته بشه و ما بتونیم یه زندگی خوبی رو با هم داشته باشیم.
آخه عزیزم شما خوابی... نه من نمیفهمم تو نظر من کمکم کنی خونه گرفته شو خونه رو یکی دیگه میتونه براتون بگیره. مثلا دولت تو قرعه کشی بهتون بده. مسئله من خونه بود. مسئله آدمای تو اون خونه هستن. شما با این آدمای راحت بودید که خیلی خب من بحثی ندارم. نبودید چه فرقی میکنه ایشون خونه بگیره یا نگیره؟ مگر اینکه شما من بگید من از نظر مالی در مضیقم این زندگی برای من سخته دنبال کسی میگردم که از نظر مالی منو کمک کنه. برای شما دارید یه جوری خودتون و ببخشید بچه‌هاتون رو میفروشید برای پول. میخوام یه ذره اذیتتون کنم آخه معنی دیگه نمیده. چون دو دفعه دارید این جمله رو میگید مثل اینکه اگر ایشون احتمالاً یا وضع مالیش خوب شده بود یا تو قرعه کشی لاتاری برده بود یه خونه می‌خرید ما دیگه مشکلی نداشتیم. مشکل شما دو نفر بودید در ارتباط و بچه‌هایی که این وسط دارن اذیت میشن اینا همه نادری گرفته شده به خونه مرتبطه. خب اگر مسئله مالی دارید شما قرار مشکل مالیتون حل کنید. این مشکل مالی یا از طریق کار یا از طریق یه ازدواج یا هر چیز دیگه. ولی اینکه من توی رابطه بد و غلط بمونم اونم تازه پیامی که شما من دادید ایشون خیلی از نظر مالی و اقتصادی بهتون کمک نمی‌کردن. اینکه حالا پنهان می‌کردن یه قصه است ولی اینکه از نظر مالی و اقتصادی بهتون کمک نمی‌کردن قصه دیگری است. یه ذره چون وقتم داره میگذره من یه ذره ببینم موضوع چیه. یعنی من تا حالا شما چیزی که من گفتید است که من باید به ایشون تلفن کنم و بگم که شما من میگید مشکل این خانم چیه برای که شما همش راجع به مشکلات ایشون میگید ولی واقعا عیب و ایرادای خودتون دارید به من نشون میدید. این چه جور نگاه کردنه؟ مثل که من بدونم که مثلا خوب بچه‌ام برن مدرسه نذارم برن مدرسه بچه‌ها نباید غذای مسموم بخورن بدم بخورن بعد بگم خب میدونستم ولی خب دادم خورد. چرا؟ برای که خب گفتن دوست داریم بعدم رنگش خوب بود منم گفتم آره شاید مریض نشه. آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز.
درست میفرمایید آقای دکتر. من به دو دلیل ایشون رو به اصطلاح ول نکردم. آره یکی نیاز مالیم به ایشون بود برای اینکه خب ایشون اومد اینجا و خیلی کاروبارش بعد از اینکه ما از هم به اصطلاح توی همین 3 سال آخر خوب شد. یکی این البته من کار میکنم الان از نظر مالی دیگه الان وابستگی به ایشون ندارم خودم رو پروواید میکنم. یکی بزرگترین ضعف من اینه که نیاز شدیدی که به محبت ایشون دارم و
به محبت ایشون چرا؟ نه صبر کنید عزیز.
نمیدونم.
شاید بگید به محبت دارم بگید من نون میخوام برای نون این آدم که به نظر میرسه خوب نبوده. مگر اینکه شما یه مقدار دنبال بازیای خاص خودتون هستید. یعنی شاید فکر میکنید در ارتباط با ایشون یا به دلیل سنتون یا توانایی های دیگه تون دست برتر و بالاتر دارید. چون تو ازدواجتون با اون سرعت عمل کردید تو دوتا بچه آوردید و بعدم به هر حال اون اتفاق بعد برای همسرتون افتاده میشه شما رو فهمید که یه ذره مسئله اصلی و اساسی شما رو بر نیاز مالی که نگرانتون میکنه امنیته و این امنیت هم معناش این است که ببینید که برتر و بالاتر و دست برتر رو شما دارید و این آدم یه جوری عمل میکنه که در نوعی به میل خودش عمل میکنه ولی در کلیت در خدمت شماست. یعنی درست مثل یه بچه یه کمی ناخلف میمونه ولی به هر حال از باباش میترسه. بنابراین شما هم همون که یه نوعی نقش برتر رو داشته باشید براتون کفایت میکنه، ولی معنی نمیده عزیز. یعنی من به این نتیجه میرسم که شما اولا با ازدواجتون تو اون سن و بعدا با از دست دادن، شما آدم بسیار نگرانی هستید و این نگرانی رو از طریق یه مقدار عواملی که وجود شما رو کرخ میکنه، بیحس میکنه، بیحساس میکنه استفاده میکنید و بعد مسائل مالی و این نیاز به این آدم که ظاهر رو حفظ میکرده ولی به واقعیت شما کاری نشدید، ولی که عمیقا شما با او کاری نداشتید و ازش جدا بودید و به نظر من هیچ وقت هم دوستش نداشتید و نخواهید داشت، همه اینا دست به دست هم داده شما تو این رابطه موندید. این رابطه ناسالمیه، برای ایشون هم درست نیست، برای که ایشون هم وقتش رو با شما میگذرونه، بعد آخر کار متوجه میشه همه چیزو باخته. ما به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم بعد صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. من به شنوندگانی که شب برنامه رو میشنوین اینو عرض کنم که چون آگهی های روز خیلی بیشتر از شب، ممکنه بعد از پیام ها موسیقی یا ترانه ای بشنوید و بعدش برنامه رو ما ادامه میدیم. لطفاً با ما باشید.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درمابر اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از $50 می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را احساس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس، میشن ویاهو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف داده شده است. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس، میشن ویاهو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه، چه برنج قد کشیده ای بود، کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم، تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه، مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال داریم؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داریم.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داریم؟
حتما، نگران نباشین، اردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال، پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
Hi.
هر وقت هواپیما میبینم یه سوار میشم آرزو میکنم کاش میتونستم پرواز کنم.
خب چرا نمیری یاد بگیری؟
کجا؟
همینجا تو آموزشگاه خلبانی آنکور در فرودگاه ون نایز. هم میتونی به عنوان تفریح خلبانی یاد بگیری، هم میتونی خلبان کامرشال بشی. اگرم مثل من علاقه ای به خلبانی نداری، میتونی برای اوکیژن‌های مختلف هواپیما کرایه کنی و از نقاط دیدنی این اطراف دیدن کنی.
آموزشگاه خلبانی آنکور با مربیان کارآزموده و آگاه و کاملترین تجهیزات، آموزش‌های لازم را برای اخذ گواهینامه خلبانی شخصی و یا کامرشال در محل فرودگاه ون نایز به علاقمندان عرضه می‌کند.
از غرفه آنکور فلایت اسکول در توپنگامال و کلباسس کامنز دیدن کنید و با خدمات متنوع ما از جمله تورهای جالب، بازدید از هالیوود، کاتلینا آیلند و امکانات کرایه هواپیما برای مراسم مختلف آشنا شوید. 888-359-5869 و تارنمای balopar.com.
شما و عدالت، برنامه از فرهاد اریل. فقط دانش یک وکیل با تجربه شما را با قانون و عدالت آشنا می سازد. گفتگوی شما با فرهاد اریل، وکیل زبده با 20 سال تجربه در امور وکالت، همین جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. پشت سر نهادن گذشته های تاریک و پیش رفتن در مسیر آینده روشن، زندگی را پرمعناتر و دلپذیرتر می کند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر دوریت میلر و دکتر فرناز گلجی، سازمانی غیر انتفاعی است که طی 30 سال گذشته خدمات روان درمانی را به صورت کاملا خصوصی و محرمانه و با در نظر گرفتن شرایط مالی افراد به مراجعین ارائه کرده است. مشاورین فارسی زبان و عبری زبان ما شما را در یافتن شادی و آرامش درون یاری کرده و راه‌های دستیابی به آرزوهایتان را به شما نشان می‌دهند. مرکز روانشناسی دانشگاه انتیاک 310-477-7702 310-477-7702 دانشگاه انتیاک.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتتون عرض می‌کنم.
حالا مشکل و مسئله چی هست عزیز؟
الان مشکل اینه که من الان 4 ماهه که به طور کلی رابطه‌ام با ایشون قطع کردم و هر دو تقریبا به این نتیجه رسیدیم که مشکل ما دوتاییم. حتی اگه خونه هم بگیریم نمیتونیم دیگه با هم زندگی کنیم. یعنی دیگه اینقدر رومون هم توی هم باز شده که بهتره که نریم. و بچه ها هم، مخصوصا دخترم، اصلا به هیچ وجه راضی نیست که ما دیگه به هم برگردیم. یعنی همیشه میگه که دیگه استاپش کن مامان، دیگه بسته. و حالا اونم به حد فکر میکنم که راضیه و چون دیگه به جای رسیدیم که دیگه میخوایم از هم جدا بشیم کاملا. حالا موضوع منم آقای دکتر، یعنی اینقدر الان این موضوع برام سخته، اینقدر تحملش و حلش برام مشکله، چون که 3 سال اینطوری کشش دادم این جدایی رو. یعنی 3 سال
شما ببینید عزیز، شما داستانی هست که استراب جدایی دارید. شما اولا
سپریشن
مثل اینه که من به شما بگم نمیتونم بیام منزلتون، بگید چرا بگم ماشین نرم. خب مشکل رو باید حل کنید. شما استراب جداییتون رو باید حل کنید. ضمن علاوه بر استراب جدایی، به نظر من شما یه مقدار از این که ترکتون کنن یا راهاتون کنن، برای که ازدواج زورتون هم نشون میده. تمام ملاک زنده بودن و زندگی رو در این میبینید که به یه کسی بچسب یا کسی به شما بچسبه. خب آخه این یه گرفتاری است. برای شما 2 تا بچه دارید، گفتم یه موقع شما تنهایید، میتونید شب دیر بخوابید، فردا صبح هم بخوابید. اما یه زمانی هست من 2 تا بچه دارم، دیگه اونا به من اجازه نمیدن که این آزادی عمل رو داشته باشم. من با انتخاب آوردن بچه دیگه تمام اون حقوق و یا آزادی ها و اختیار رو از دست میدم. بعدم بچه ها تو این سن و سال از یه طرف جاشون رو عوض کردن، از یه طرف پدرشون رو از دست دادن، از جانب دیگه مادرشون یه ازدواجی کرده که اینقدر توش بازی بوده. بعد همچنان شما حرفای ناراحتی باشید؟ مگر ما اومدیم تو این دنیا که ناراحت نباشیم؟ این چرا شما فکر میکنید که قرار نیست ناراحتی بکشید، اونم ناراحتی که بیدلیله و ضمناً راهی هم برای حلش دارید عزیز. اصلا این بازی رو در نیارید. یعنی من اگر جای شما باشم میرم کمک میگیرم که این مشکل استراب جداییم و این احساس تنهاییمو از دست بدم. به همجرد است که شما به نظر ما آدم تنهایی هستید. آدم تنها وقتی هم کسی کنارش باشه باش ناراحته، وقتی که میره تنها میشه، چون آدم تنهایی یعنی بی کسی. بعدی کسی که ظاهرا پیدا میشه اون رو میاریمش و ولی وقتی آوردیمش میبینیم که خب ما که بیخودی این آوردیم، من که دیگه تنها نیستم، چون تنها نیستم پس احتیاج به اون ندارم، پس بره. برام وقتی میره باز دوباره تنها میشم. این مشکل، این مسئله شناخته شده است. بنابراین کمک بگیرید تا اینکه بیخودی ور برید. درست پس که من غذا نداشته باشم بخورم، هی اینور اونور بچرخم، بگم خب بالاخره آدمایی که غذا پیدا میکنن میچرخم، ولی اگر یه جاییه که غذا نیست که فرقی نمیکنه، من چیکار دارم میکنم؟ شما بی جهت و بی هدف دور خودتون میچرخید عزیز، تمومش کنید. اگر واقعا به این نتیجه هر دو رسیدید تمومش کنید. ناراحتید باشید، من اصلا از اینکه شما ناراحتید ناراحت نمیشم. بش ما تو دنیایی هستیم که اومدن گفتن اگر اینجا تشریف آوردید ما مواظب شما هستیم که ناراحت نشید. زندگی سخت و مشکل، تار و پود زندگی، درد و رنج، به همین سادگی. هر کسی که این واقعیت نمیپذیره از پا در میاد. من سر کلاس روی تخته مینویسم زندگی بسیار سخت و مشکل. Life is very difficult.
من سختیاشو دیدم آقای دکتر.
نه نه هنوزم عزیزم، نه نه اون بازی در نه دیدید که دیدید. ببینید باز رفتی سراغ چیز دیگه. نه دیدید که نه صبر کن. دیدید که دیدید. الان قراره. ببینید عزیز، اینو بهش میگن legitimate pain and suffering، یعنی درد و رنج مشروع. شما درد و رنج رو کشیدید کشیدید. این که من دیروز درس خوندم یا پریشب غذا خوردم که معناش نیست که امروز آزادم. نه نرید این بحثا، این بحثای ذهن شماست که بیخودی میچرخی. و بعدم گفتم شما دنبال یه چیزایی میگردید که همچنان در حالی که آزادی تو برتر و اون آدم هم دوربرتون باشن. شما اگر احتمالا یه حیوان بیاری شاید بعد از این مدتی به سگم هم اونقدر آمن بشید. نه نکنید عزیز، کمک بگیرید، کمک حرفه‌ای در مسیر استراب جداییتون و این ماجرای تنهاییتون. جدایی و تنهاییتون مسئله شماست و وقت هم انتخابای غلط میکنید، دیگران رو هم اذیت میکنید، آخر کار اونها هم از پا در میاد. یا آدمی رو فرض کنید الان تو زندگی شما اومده، اگر درست همین الان مثلا 52 سالش، خب برای چی با 6 سال وقتش رو این گونه بگذرونه در حالی که پایانی نداره، آینده‌ای نداره؟ و بعدم تازه این بچه‌ها هنوز کوچکن، یه ذره بزرگتر بشن با شما و او مسئله پیدا می‌کردند و می‌کنن. بنابراین به نظر من شما یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و اگر قراره به خاطر واقعیت درد و رنجی بکشید بکشید. درست پس که می‌پرسید خونه دوستتون چقدر فاصله دیگه، چون میگن 5 مایل، چون میگن 50 مایل. حالا که می‌خواید برید ببینیدش، این که براتون مهمه، حالا یا درد 5 مایل یا 50 مایل رو باید بکشید اگر دردی هست. یه بذار با واقعیت‌ها روبرو بشید، چون ذهنتون همطور که از قبلم گفتید میچرخه، یعنی یه جوری میخواید امروز رو پشت سر بگذارید به فردا و در نتیجه شما کسی هستید که هی لذت رو میذارید به امروز، درد رو میخواید بذارید برای فردا، هی فردا رو هم به تأخیر میاندازید، آخر کار جایی میرسه که به هم میریزید. برای شما دو تا بچه دارید عزیز، یه مسئولیتی دارید. این بچه‌ها پدر ندارن، پدرشون مرده، از دست دادن. شما هم پدرید هم مادر، شما که نمیتونید برگردید دنبال مسائل شخصی خودتون، اونم تازه تجربه کردید. شما یه آدمی پیدا شده تو زندگیتون که احتمال و امیدی بود، یه مقدار مسائل و مشکلاتی بود آدم میتونست تحمل کنه. شما به گونه‌ای که برای من توصیف کردید از ابتدا این رابطه و ازدواج غلط بوده، همچنان هم هر دوتون به این نتیجه رسیدید که بد و غلط بوده. حالا باز دو مرتبه شما اومدید پای چی رو درست کنید؟ مگر آدم میتونه وقتی توی اتاقی چیزی نیست بگه هست؟ نه نکنید. واقعیت واقعیت، اگه یه چیزی هست بگیریدش، به دستش بیارید، دنبالش برید. اگر نیست که یادم راه نمیافته. نه نکنید عزیز، بچه‌هاتون از پا در میارید. اونها رو تو این دودلیا نگذارید. اونا ببینید، بچه بیش از هر چیزی، حالا تو کودکی که اصلا بزرگترین عامل سلامتشه، ثبات و قرار میخواد، استابیلیتی میخواد، یک دستی و یک نواختی میخواد، سیمنس. هی ندونه امروز شما هستید یا نیستید، ای این هفته دیگه اومد، ای هفته دیگه میخواد بره، ای شاید ما بریم اینجا، ای شاید یه خونه بگیریم. میدونی اونا رو از پا در میارید. به علاوه شمایید که تازه به عنوان دوتا آدم روابط خوبی با هم ندارید. پسر و دختر شما چه رابطه‌ای با اون میتونن داشته باشن؟ نه، از این بازی خودتون رو بیرون بکشید و الا گرفتار میشید. به هر حال مواظب خودتون باشید، یه روانشناس خانم خوب پیدا کنید کمکتون کنه که این بندهای بند ناف روانیتون رو که این میندازید گردن این و اون، هم اون رو خفه میکنید، هم خودتون از پا در میارید، رو ببرید بندازید دور، آسوده بشید. شما دوتا بچه دارید، رو پای خودتون هم میتونید بایستید. ما تو دنیایی نیستیم که عزیز، انسان به راحتی میتونه زندگی کنه بدون اینکه به دیگری وصل و بند باشه. انسان باید ظرفیتش داشته باشه. درست پس که من و شما میتونیم فارسی حرف بزنیم، ولی کسی نیست حرف بزنیم نمیزنیم، اگه پیدا شد حرف میزنیم و میشنویم، ولی قش که نمی کنیم، نمی میریم که اگر یه روز فارسی حرف نزنیم. بی خود این بازی رو در نیاری و ماجرای رنج خودتون رو هم مبنای تصمیمای غلط قرار ندید. قبلا شما این کار کردید، قبلا کردید، دیگه تکرارش نکنید. یه روزی میرسه که از پا در میایید. برای حالا تازه شانس آوردی تو اولی، حتی تو این دومی هم آدم بدی نبوده که قصد آزار اذیت شما رو داشته باشه، ولی میتونست واقعا آزارتون بده، اذیتتون کنه و بچه‌هاتون از پا در بیاره. یه مقدار واقع بینانه تر با موضوع برخورد کنید. یه دو تا سه تا دوست خانم بگیرید که با اونا خاطرتون آسوده باشه، ایام رو میگذرونید. اگه نمیتونید با اونا کنار بیاد، همین جای مشکل شماست. به نظر من مشکل شما همینه، شما چون خیلی راحت نیستید احتمالاً با خانم‌ها، این است که برید به سمت مرد. و مجرد که سراغ مرد رفتید، با هر دلیلی که شروع شده، دیر یا زود به ماجرایی کشیده و کشانده میشه که همیشه آزاردهنده و اذیت کننده است، برای که رابطه رابطه سالم درستی نیست. دیر یا زود آدمو گرفتار میکنه. بنابراین یه روانشناس خانم خوب پیدا کنید، روی مسئله جدایی، سپریشن انگزایتی، استراب جدایی و مسئله تنهایی و جداییتون کار بکنید. بعد از این مدت میبینید آسوده شدید. ما در دنیایی هستیم که اگر به یک کسی یا یه چیزی معتاد باشیم بیماریم، اعتیاد دیگه. یه هروئینی هم مشکلش همینه. شما هم خودتون از بند این اعتیاد با بریدن بند ناف روانیتون که به نظر من از کودکی نبریدید قطع کنید و خودتون آزاد کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از شما و برنامه خیلی خوبتون، من سلام راجع به جنبش سبز. فرض بر این می‌گیرم که جنبش سبز پیروز شده. الان صبح پیروزی ما میخواییم بریم به صلاح کارها رو انجام بدیم. فرض میگیریم که اصول حکومت هم که موافقت شده کسانی که میخواییم کار بکنن بر مبنای جدایی دین از سیاست باشه و دموکراسی. با توجه این که در سیستم دموکراسی هم که باید حکومت بر مبنای رأی باقی مردم باشه، مطلب زیره میخوام خدمتون بگم. یه فرض دیگرم میگیرم که به نظر من دور از واقعیت نیست، این که اکثریت رأیشان جمهوری اگه باشه. مثلا فرض میگیریم که آمدن رأی دادن، رفراندوم شد و رأی اکثریت جمهوری اسلامی باشه، که به نظر من دور از واقعیت هم نیست. با توجه به این که با صحبتی که قبلا با شما داشتم راجع به حکومت نخبگان، شما فرمودین که رأی و حق بی سواده و کم دانا رو نمیشه نادیده گرفت، بازه باید جو به مطالب گفته شده، اگر اکثریت در رفراندوم جدید خواهان جمهوری اسلامی باشن چه باید کرد؟
هیچی، میپذیرید عزیز، نصب کنید. ببینید بی خودی خودتون اذیت نکنید. شما یا مثل اینه که من شما بگیم که مسابقه فوتبال میدیم ولی اگر باختیم آخر کار مثلا داور رو میزنیم یا بازیکن‌ها رو کتک می‌زنیم، نه دیگه. شما وقتی قواعد بازی رو از قبل مشخص کردید بعدش می‌مونید. یعنی اگر شما آمدید گفتید رأی اکثریت مبنای عمل ما خواهد بود، رأی اکثریت مبنای عملتون است و تمام، هر چی شد شد، خوب و بدش. اتفاقاً دقیقاً بحث همینه که اساس تفکر این بوده که این اکثریت میتونن اشتباه بکنن، حقم دارن راجع به زندگیشون اشتباه بکنن. اما شما یادتون باشه اشکار کاری که تو ذهن شما هست به نظر من اینجاست و اون اینه که اگر یه روزی قرار باشه در ایران فرض کنید رفراندومی بشه یا رأی گرفته بشه، این بعد از 2 یا 3 ماه آزادی کامل و گذاشتن فرصت برای گروه‌ها و احزاب، چون باید به صورت فردی که نمیتونن 70 میلیون یا 50 میلیون بزرگسال برن حرف بزنن، احزاب و گروه‌هایی که نماینده 5 تا 10 تا نحوه تفکر هستن، آنچه که درباره خودشون هست و برنامه‌ای که دارن میگن و اون وقت است که مردم انتخاب بکنن. ولی اگر بعد از اون گفتگوها مردم هر چی انتخاب کردن، شما مجبورید اون رو بپذیرید. شما میتونید به عنوان گروه مخالف در اون سیستمی که مبتنی بر آزادی و دموکراسی هست عمل کنید، ولی شما اون رو میپذیرید، بنابراین مشکلی نخواهد بود، وحشت از اونها نمیشه داشت. و بعدم اگر شما تصور میکنید که یه چنین درخواستی درخواست مردم ایرانه، اون وقت من و شما که احتمالاً مختلف و مخالف فکر میکنیم میتونیم تصمیم بگیریم اونجا بمونیم یا نمونیم، همونطوری که بسیاری همین تصمیمو هم اکنون گرفتن. به همین دلیل است که واقعیت سیاسی روزی که قاعده بازی سیاست رو شما مبنی بر رأی اکثریت در جهت نوع حکومت یا بعداً مقامات اصلی و اساسی حکومتی میپذیرید، بعدش موافقت میکنید. فرض دموکراسی و آزادی در این است که رأی رو که اکثریت داشت یا اکثریت حکومت میکنه ولی حقوق اقلیت رو رعایت میکنه و در مبانی اصلی و اساسی تازه به حقوق اقلیت توجه بیشتری هم باید داشته باشه. مادام که اینا وجود داشته باشه هست، اون واقع با بحثی نخواهیم داشت. نه من اصلا جای نگران نرم. ببینید روزی هم که شما با واقعیات یک سیاسی صحبت میکنید، واقعیات سیاسی با درست بسته این که اگر 300 سال قبل یا 7000 سال قبل یا 4000 سال قبل چی شده و چی میشد، مقدار زیادی در ارتباطن، اون بحث ها هیچ وقت کمک نمیکنه. اگر به عنوان یه آلترناتیو، چون اگه نظرتون اینه که یه روزی همچین اتفاقی بیفته جواب این هست، بذارید باشه، اتفاقا تکلیف بقیه روشن میشه، هیچ دلیل نداره دیگه مردم خودشون رو اذیت کنن. امروز فرض کسانی که دارن مبارزه میکنن این است که درخواست توده مردم نه تنها اکثریت، یه اکثریت نزدیک قریب به اتفاق، نوعی حکومت دموکراسی و آزادی و جدای دین از حکومت. و الا اگر شما به عنوان یه روشن فکر به این نتیجه برسید که 80% مردم چیز دیگه ای میخوان، شما میتونید نظر خودتون داشته باشید، ولی بر اساس همون روشن فکری و پذیرفتن قواعد به اصطلاح بازی سیاسی مجبور هستید به او گردن بنهید. شما که نمیتونید دوگانه عمل کنید، بگید اگه من بردم نتیجه مسابقه قبوله، اگر شما بردید ما نتیجه رو به هم میزنیم. و بعد مثلا جایی برای این نگرانی ها وجود نداره. من اصلا همچی چیزی رو برای ایران نمیبینم. منی شما یه مقداری یه دو ماه سه ماه یه فرصتی باشه که افراد حرفای مختلف متفاوت رو بزنن. مردم ایران به نظر من 3.5 میلیون دانشجو داریم، حداقل یه چیزی نزدیک 3 میلیون فرد تحصیل کرده دیگه داریم، به جمعیت 7 میلیونی از 70 میلیون، هم 70 میلیونی که یه چیز نزدیک حداقل 30 میلیونش زیر 16 ساله که منتفی است، بنابراین یه 7 میلیون از یه جمعیت فرض کنین 40 میلیونی، حتی با شما 2 میلیون میتونید این سیستم رو به بهترین صورت ممکن اداره کنید. ما احتیاج نداره که در یه جامعه برای اداره خوب جامعه همه مردم موافق باشن یا آگاه باشن، 2 یا 3% مردم در کار سیاسی هستن. بنابراین اگر شما 40 میلیون بزرگسال دارید، شما با 800 هزار تا میتونید کار انجام بدید، چه رسه به اینکه شما 8 میلیون فرد تحصیل کرده و آگاه و یا دانشجو دارید. و به همین جهت است که اون مراکز برخی از اوقات رهبری هم که اینقدر صحبتش میشه به راحتی میتونه محیط علمی دانشگاهی باشه. و برای اولین بار ما فرصت بدیم به اونهایی که میدونن ولی تا به امروز نمیتونستن اداره جامعه رو داشته باشن. به هر حال نگران اون ماجرا نباشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر، منم همین موضوع رو میخواستم مطرح بکنم که آگاهی در این مدت که شما مطرح کردین، هیچ یک از کسانی که تو این قضایا صحبت میکنن راجع به این مسئله، این مسئله رو مطرح نکردن. یه زمانی بین رفراندوم و چیز قضیه باید فاصله باشه تا این قضایا باشه، مخصوصا که اعتقادات مذهبی ایرانی ها که آخوندها شرکت میکنن که حتی یه آیهش با قرآن نمیخونه، خلاف قرآن، فقط تو رساله های اینان هست، از جهاد گرفته و نمیدونم.
حالا مطمئن نیستم، بیاد بحث مذهبی نکنیم چون
واقعا
یونا با دقیق باشیم. نه معلوم
نیست، یعنی واقعیت های قضیه رو میخوام بگم.
نه واقعیت نه واقعیت های قضیه بپذیرید که در ادیان برخی از اوقات جهاد هست، خیلی هم جدی هست، برای کم تاریخ نشون میده هست، هم به هر حال آیات نشون میده. نه یه مطلب پاکش هم نکنیم، برای اینکه
اگر من نمیخوام پاکش کنم، من میگم که این چیزای خرافی که فقط متکی افکارشون متکی به آخونده و این بلا سرمون اومده، اونه داریم میگم که اگه مطرح بشه معلوم میشه که واقعا اون نیست.
اونم من میخوام به شما بگم اونم نمیدونم. حالا این که من برگردم بگم منی که نمیدونم در یه کتابی چیه میگم اون نیست، ولی اونایی که متخصص و کتاب نوشتن، کار نوشتن و نه تازم نوشتن، 100 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال نوشتن، اونا یه چیز دیگه نوشتن، یه مقدار جای گفتگو داره. من باور ندارم که پیروان یک دینی کتاب آسمانیشون رو خیلی تغییر میدن یا تحریف میکنن، قبول ندارم. وقت منی که فرض کنین نخونم، یه کمی باید واقع بینانه نگاه کرد، یه ذره نگاه بکنید ببینید که چقدر این حرفا با اونا میخونه. ولی به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم، ممنون از شرکت.
آقای دکتر من میبخشید، من دو تا کلمه دیگه میخوام اضافه کنم. من خودم مذهبی هستم و مسلمونم، ولی اعتقاد دارم که این مطالب مال سابقه. اگه در قرآن ذکر شده که پیغمبری نمیاد، دلیلش اینه که پیامبرایی مثل شما وجود داره.
نه بله درست شد، حالا دیگه کار حالا دیگه خیلی خراب شد. عرض کنم شما خودتون شما خودتون عزیزید، عقاید خودتون هم در حدی که به من مربوط نیست بسیار محترم. بذارید این حرفو نزنید، من 1.5 دقیقه از پیام هم گذشته این کارگردان فنی بنده رو دار میزنه، ولی ممنونم از محبتتون، خوشحالم از شرکتتون در برنامه.
نه این سیدیاتم راجع به کنفرانس من می‌خواستم
من توضیح میدم، یه توضیح هست. چشم، قربون شما، متشکرم. چنگ رجمن با ما باشید.
داشتن بیمه مناسب مسئولیت شما در قبال خود، جامعه و خانواده تان می باشد. من ژیلا ودی، نماینده کمپانی بیمه فارمرز، از شما دعوت می نمایم که برای مشاوره و ارزیابی احتیاجات خود در امور بیمه و سرمایه گذاری با ما تماس حاصل فرمایید. ما می توانیم با تجربه بسیار و ارائه مناسب ترین قیمت ها راهنمای صادقی برای شما باشیم. دفتر ما با سالها تجربه در امور انواع بیمه های شخصی و تجاری، عمر، بازنشستگی و سرمایه گذاری در خدمت شما می باشد. ما هم اکنون می توانیم با ادغام بیمه های فارمرز و 21st century شما را از تخفیف های بسیاری برخوردار نماییم. با احترام و با امید دیدار، ژیلا بدیعی، 310-623-1167 310-623-1167 jilabadi.com، عضو 08 ایرانیان و 50-50-100. با اخذ بیمه مناسب حیات اقتصادی خود را تضمین نمایید.
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فرا گیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت، 310-207-0771.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. من هدا کرد از شما دعوت می کنم که در سخنرانی آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. این برنامه به دعوت ایرانیان مدیکال سوسایتی انجام پذیرفته و آقای طالبی سخنران میهمان این انجمن هستند. زمان برنامه 17 فوریه ساعت 6:30 بعد از ظهر در محل رستوران کمدن هاوس در بیولی هیلز خواهد بود. لطفاً برای رزرو جا و اطلاعات بیشتر با من تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. دیدار ما در تاریخ 17 فوریه ساعت 6:30 بعد از ظهر در جلسه انجمن پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در کمدن هاوس بیول هیلز. تلفن 310-205-9000 310-205-9000. موضوع سمینار: Vital Signs of Economy in 2010.
توجه کنید، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول به دنیا آمد. پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، بدون چربی حیوانی و چربی‌های زائد، از همه خوشمزه تر، برای تغذیه سالم تر. با خرید پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول در بازار را انتخاب کرده اید. گلچین، بهترین بهترین ها.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس، 310-273-5228، اورنج کاونتی، 949-975-0874، شمال کالیفرنیا، 925-944-9008.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
برای سرمایه گذاری در املاک بهترین موقعیت می باشد. از شما دعوت می کنیم همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به مصاحبه با آقای دکتر کاظم فلاح رستگار، بروکر صدیق در آریزونا و کالیفرنیا گوش فرا دهید. 310-266-3493.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درمابر اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از $50 می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را احساس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس، میشن ویاهو و سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج‌های مخصوص که تا 60% تخفیف داده شده است. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس، میشن ویاهو و سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، چون به سه نفر از دوستان قول دادم مایل بودن روی خط بیان. امروز تظاهراتی از ساعت 4 به بعد همکنون در جریان هست در مقابل فدرال بیلدینگ و تا 7 شب ادامه خواهد داشت. همین امروز در لس آنجلس پنجشنبه از ساعت 4 به بعد تظاهراتی از جانب ایرانیان به مناسبت 22 بهمن برگزار شده و ادامه داره. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک سوالی از حضورتون داشتم. پسر من 4 سالشه و پلک راستش توسسی کوچیکی داره که دکترها گفتن از نظر پزشکی لازم نیست عمل بشه فعلا، یعنی هم میتونیم انجام بدیم هم نه ضروری نیست، ولی میخواستم ببینم اگه وارد مدرسه بشه روی اعتماد به نفسش اثر داره یا نه.
حتما اصلا اگر عملی قراره بکنیم و از نظر پزشکی مانعی نداره، هر چه زودتر بهتر، به دلیل اینکه زمینه و سابقه و خاطره رو خفیفتر تو این زمینه ها میکنه. البته کوشش باید بشه که قبل و بعدش، حالا از نظر فیزیکی که خوشبختانه نیست، ولی اگر همون هم باشه بسیار محدود باشه که دردی نداشته باشه هیچ وقتش، حتی فرض کنین اگر ابتدا قراره که اونو بی‌حسش کنن، میتونن اون منطقه رو مثلا موضعی از رو یه مقدار حالت بی‌حسی بهش بدن.
جان همین بیهوشی
نه نه میدونم خب نه خب همون بیهوشی رو هم نه اون بیهوشی رو هم میشه یه مقداری ساده ترش کرد. ببین مثلا فرض کنین الان دندان پزشکان ما قبل از اینکه سوزن رو به لثه های ما بزنن چه میکنن؟ اون منطقه رو کرخ میکنن که اصلا شما درد رو حس نمیکنه دیگه. من فکر میکنم واقعا در این زمینه، چون مسئله اون درد میتونه یه وحشتی به وجود بیاره و گرفتاری ها، اون تیکر رو باز حس کرد. ولی هرچه کوچکتر باشن بهتره، برای که انسان تو این زمینه سنش هرچه میره بالاتر احتمالات مختلف یا دردهای متفاوت رو در خودش بیشتر رشد میده و بنابراین هر چه زودتر بهتر. برای اون چیزی که فرمودید سر جاش هست، یعنی بچه‌ها وقتی که میرن به هر حال دیگران توجه میکنن، بعدم میدونید حالا البته نه سن 4 سالگی ولی 6 7 سالگی بعد این موضوعا بیشترین مشکلی که بچه‌ها با هم دارن مسخره کردن هم دیگه است. یعنی اصولا این دوران دورانی است که انسان بزرگسالا رو یا بچهای دیگر از طریق مسخره کردن به یه آرامشی و یه نوع به هر حال احساس کم دردی و بیرنجی میرسونه و این کاری است که بچه‌ها میکنن. بعد وقتی هم تغییر میکنن باز مسئله است، یعنی بچه‌هایی که مثلا فرزند شما رو این گونه دیدن بعد از اون وقتی تغییر رو میبینن، حالا یه مدتی هم درباره اون تغییر صحبت است یا واکنشای نشون میدن. اینه که به نظر من تو این گونه موارد
هر چیز بگیم آقای دکتر،
به خودش حرف شما این است که یه عمل داری، لغت حتی جراحی ذره لغت تندیه، یه عمل داری و این کارو میکنیم و چنین و چنان هست و بعدم بهش میگید که مثلا این اینجوریه. خیلی از اوقات بچه‌ها حتی خوشحالم میشن چون فکر کنن خبری نیست. فقط تنها کاری که باید کرد باید مطمئن بشید که تا اونجایی که ممکنه به هر حال بچه از یه آرامشی برخورداره و اگر دکترتون موافقت کرد، تکرار میکنم 100% دکترتون موافقت کرد، حتی میشه از قبلش یه آرام بخشی هم بهش داد که اصولا سیستمش آرامتر و راحتتر باشه. به نظر من هر کاری که بشه کرد که از نظر پزشکی اشکالی نداره، برای که درد فیزیکی بچه‌ها رو در دوران کودکی کم کنیم، حتما کار درستیه. بنابراین تو اون مسیر حرکت کنین، ولی هر چه زودتر بهتر.
مرسی آقای دکتر.
تمنا می‌کنم لطف کرد. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من دو تا سوال دارم که با هم ربط دارن.
باید لطف کنید بلندم صحبت کنید. ممنون. سلام.
سوال اولم مربوط به اینه که اعتقادات مذهبی یک انسانی تو چه حدی میتونه، حالا ممکنه شما مثلا به یه شخصیت اعتقاد داری، یه شخصیت مذهبی و اعتقاداتتون هم اشتباهه، یعنی بر اساس خرافاته، بعد میبینیم که آدمایی هستن که با اینکه بین خرافات اعتقاد دارند به حالتهای خلفه یا به حالتهای روحانی میرسن که بعد کاملا بر اساس یک اطلاعات اشتباه یا انحرافایی که تو تاریخ بوده
رسیدن. نه حالا لغت تصب کنید، این که به من بفرمایید به حالت خلصه میرسند و بیحسی میرسند و بیحساسی میرسند رو هم میفهمم هم میدونم و هم میتونم بگم چرا میشه، اگه بخوای توضیح عرض بکنم، ولی روحانیش رو اون وقت دیگه برمیگرده به تعریفش من و شما از روحانیت.
نه روحانی همون منظورم اون حالتهای بیحسی نه روحانی.
ببینید بذار من توضیح کوچولو عرض کنم که ذره روشن‌تر بشه. ببینید عزیز، ما یه مغزی داریم. امروز چون برنامه تماشا می‌کردم که این دوستمون خواست یه چیزی غیر از این مغز و ضمیر و ذهن رو نمی‌دونم. من نمی‌دونم این دوستان چی میگن. ما در جهان علم یه مغز داریم، برین، مجموعه کارکرداش میشه ضمیر و ذهن، یعنی فانکشناش. شما این لغت دیگه، باز این لغت ذهن رو دارید از اینجا آریه میگیری، تعریف کنین مقصود شما چیه. کاری با این ندارم. این دوستان تمام بحثشون دو چیز واقعا عجیب و غریب برای من بود. مورد اولش این بود که میخواستن این مغز و ضمیر و ذهنی رو که پس با ذهنی که میسازن جدا کنن. حالا جالب این بود که تمام مدت هم اینا و هم وصف بود، لغاتی هم که به کار بردن لغات همین این جهان و این ایام بود. ولی این که شما خودتون رو به یه مرحله‌ای برسونید، ببخشید یه صدایی داره پخش میشه که اون یه مقدار تو رادیو داره پخش میشه، ولی این که شما خودتون رو به یه مرحله‌ای برسونید که حس نکنید، احساس نکنید، بی تفاوت بشید، بی اهمیت بشید، بی اعتنا بشید، حتی به یه آرامشی برسید، درست مثل آرامشی که من شما تو اتاق عمل پیدا میکنیم، کاملا میدونیم چیه. شما میتونید شرایطی رو از طریق دارو یا از طریق یه مقدار فعالیت‌های بدنی یا از طریق فعالیت ذهنی به وجود برید که اون قسمت نیوکورتکس یا فرانتال لوب مغز شما مقدار کمتری اکسیژن و خون بهش برسه و بنابراین شما رو آرام کنه. یعنی من تبدیل بشم به یه موجودی که براش آینده معنی نداره، ولی این نشانه آرامش و روحانیت نیست. این مرحله در حقیقت مثل کسی است که بنده اگر خواهر ندارم یا دختر ندارم نگران خواهر و دخترم هم نیست، ولی این معناش این نیست که به به چه ایام خوب و خوشی. این مورد اولی بود که اصلا تعجب میکنم. دومی که حرفشون این بود که شما اون وقت اگر مثلا یک کسی اذیتتون کنه میتونید او رو ببخشید. خب من نمیدونم پس اون وقت اگر ما تو همچی دنیایی باشیم که هیچی، نه اینکه با بخشش مخالفم، هیچی اهمیتی نداره، برای چی ما دنبال مثلا علم بریم یا دنبال زندگی بریم یا حتی دنبال قضا بریم؟ من واقعا این تضادها رو نمیفهمم. بنابراین ای به من میخواهید بفرمایید که اینا مانند مواد مخدر عمل میکنن، بله درست مثل همین چرخشی که اسمش سماعی. شما هر آدمی که دور خودش بچرخه، حتی اگر رکیک ترین حرفای زشت رو بزنه، بعد از 3-4 دقیقه به دلیل اینکه خون از اون قسمت بالا به دلیل نیروی گریز از مرکز کم میشه، اکسیژن کم میشه، معمولا یه حال خاصی پیدا میکنه که در حالت عادی نداره. ولی این نه حال روحانیه، نه نشان دهنده آمدن موجوداتی از جهان دیگه به ذهن شماست یا قوانین دیگری است. نه، این ماجرا یه مغزی است که مثل که در وقت خواب صدا رو نمیشنوه، هیچ چیزی هم نشده، همون مغز قسمت خودشو خاموش کرده. ما در بیداری میتونیم این کارو بکنیم. بنابراین این چیزایی که اشاره فرمودید، این فعالیت های از این قبیل فقط بازی فقط مغزه. اینو تکرار میکنم، مغزه. همون آدمایی که تو اون حالت میرن اجازه بدن یه تزریق بکنیم که اون قسمت به کار میندازه، میرن نمیتونن اون کارو بکنن. بنابراین تکلیف کار بسیار روشنه. یا آدمایی که اصلا پر از استراب و نگرانی ان، یه تزریق میشه بهشون کرد، اون قسمت از کار انداخت، اونا هم با آرامش میرسن. ولی اینا نشان دهنده این نیست که ما دو تا تیکه داریم، یه تیکه خالی یه تیکه پر، که میتونیم این خالی و پرش کنیم. که من همینجوری حیرون مونده بودم این تجزیه و تحلیل از کجا میاد. حالا چون برام مهم بود، امروزم شنیده بودم و باورم نمیکردم این حرفا رو. اگر مطلبی تو این چارچوبه و یا به هر حال پرسش که مورد نظرتون بوده در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط علم مطلب شما اینو میگم که من خب بعضیات اعتقادات همه محترم مونده، بعضی موقع اعتقاداتی که واقعا بر اساس اشتباهات و این آدما رو این اعتقادات اشتباه کنترلی که داری، البته واسه من الان دیگه مکسنس میکنه که چقدر میتونه به بالای حالا ماورا طبیعی یا حالا خلسه یا هر اسمی که داره برسونه. واسه من خیلی عجیب بود که این مغز رو آدم تو کجا میتونه پیش بره در واقع برای مواجهه با این خرافات. این مسئله اولی بود که من خب چون یکی از دوستان هم اینجا توی یکی از این مراکز هست و من میشناسمشون و میرن و میان و من مثلا نشون میدادن که بدون اینکه هیچ ضربه ای مثلا یه خونی ازشون بیاد، مثلا سوزنی رو میکنن به دستشون یا مثلا دیگه، مثلا من نه جالب نبود که کار این کارو میکنم، ولی مثلا جالب بود که چطوری میتونه مغز این قضیه رو هندلش
کنه. نه ببینید، من حالا توی هم چارچوب هستی چون مهمه. آقای اردلان، جانشاه اردلان، بعد از چند سفری که به کردستان کردند و با دراویش قادری کار کردند و اجازه گرفتند، ویدیویی رو تهیه کردند Beyond Words که فوق العاده جالب، کار بسیار واقعا حساب شده خوبی است که با توجه به اون شرایط میتونستن انجام بدن. و من این برنامه‌ای که 40 دقیقه است و توصیهش رو به دوستان میکنم تو مراکز کتاب فروشی‌ها اینا میتونن پیدا کنن، Beyond Words مال آقای جانشاه اردلان، این رو در یه برنامه 5 ساعته گذاشتم و کاملا نشون دادم که آنچه که در اتفاق میفته که از اینم خیلی بدتر و ماجرای سوزن بود، کاملا مسئله یه هیپنوتیزم، ماجرای رسوندن مغز نه هیچ چیز دیگه به هیچ جای افتاد، مغز به یه مرحله است که درد رو مخابره نکنه، شرایطی به وجود بیاره که حتی موی رگ‌ها یا رگ‌ها بسته بشن، رگ‌ها انعقاد خون رو آنچنان بکنن، در حدی بکنن که خون به زودی بند بیاد، چون اینجا خون ریزی داره، درد اصلا مخابره نشه. به علاوه ما حتی جراحی رو، و در انگلستان بسیاری از دندان پزشکان کار رو دندون رو از طریق هیپنوتیزم میکنن. اینا هیچ ارتباطی نه به خدا داره، نه به روح داره، نه به عشق داره. اینا فقط و فقط مسئله هیپنوتیزمه و کار مغزیه. اینو میشه با دارو انجام داد، اینو با تکنیک های هیپنوتیزم میشه انجام داد، و همون حالی که اونا پیدا میکنن با تزریق دارو میشه سبب شد که اصلا براشون اتفاق نیفته. پس بنابراین موضوع کاملا فیزیکه. اگرم عکس برداری مغزی بکنید، کاملا اون حال دقیقاً به گونه ای اتفاق میفته که شما از طریق دیگه بهش میرسید. به همین جهت است که این موضوع کاملا به مغز مرتبطه، به هیچ نیروی ارتباط نداره، به هیچ سیستم باور و اعتقادی کار نداره، هیچ اتفاق عجیب و غریبی هم در انسان نمیفته، جدا از قواعد مغز هم نیست. اینا همه شناخته شده است، به راحتی میشه ثابتش کرد. و بنابراین اون گروهی که خودشون رو به این مرحله میرسونن معلومه چگونه فکر کنید. یکی از استادان برجسته دانشگاه هاروارد که اتفاقاً یک کتابی درباره خوشبختی نوشته، کاملا این موضوع رو مطرح میکنه که ما طی 3 میلیون سال گذشته و 300 400 سال گذشته یه منطقه کوچکی رو در مغزمون رشد دادیم که این منطقه توانایی پیش بینی و برنامه‌ریزی برای آینده رو داره. اصلا از اینجاست که مسئله به اسم استراب و نگرانی و تشویش و همه چیزهای دیگه که مربوط به فعالیت‌های آینده است معنی پیدا می‌کنه. و در نتیجه این قسمت هست که شما از طریق این چرخش‌ها یا این حالاتی که خلسه‌ای که می‌گیرید یا این اتفاقاتی که می‌افته که غالباً با چرخیدن هست و موهای بلند هست و دامن‌های گرد هست و اینا هست، اینا دقیقاً تناکاری که می‌کنن اون قسمت رو به مقدار زیادی کم کار میکنن یا تا حدودی از کار میاندازن، و بنابراین فرد حال رو ابدیت میده، به طوری که کسانی که تو جراحی ها مجبور شدن این قسمت از مغزشون رو بردارن که فراوون شده، یعنی اینقدر این داستان از نظر علمی پذیرفته شده. شما میشینید بهشون میگید بسیار خوب، شما فردا ظهر نهار چی میخورید؟ به شما همجوری میسته، بهش میگید سوال منو فهمیدی؟ من گفتم فردا ظهر نهار چی براتون حاضر کنم یا چه لباسی بپوشید؟ بهش میگید که بگو من چی گفتم؟ میگه تو پرسیدی از من که من فردا ظهر چه ناهاری میخوام یا فردا ظهر چه لباسی میخوام بپوشم. میگه خب جوابش چی؟ میگه من جواب برای تو ندارم. یعنی مغز بلاک میشه، شما نمیتونید بگید که فردا ظهر ناهار چی میخوای. یه انسانید، همه چیزتون هم عادی و معمولیه، چرا اون قسمت رو برداشتن عزیز؟ ماجراها به این روشنیه در دنیای علم. اینا هیچ ارتباطی به مسائل روحانی و چرخش و رقص سما و روحانی شدن و رقص و این حرفا نداره. اینا فقط داستان مغزه. به همجرد اگر بشینیم اتفاق نمیفته، مگر اینکه باز از یه راه دیگه همون تیکه رو از کار بیاندازیم، ولی اگر اون تیکه رو ما فعال وادار کنیم این اتفاقات نخواهد افتاد. و اصولا اصلا مسئله انسان و تعریف انسان موجودی است یا حیوانی است که میتونه آینده رو پیش بینی کنه و برای آینده برنامه ریزی کنه. این تفاوت ماست با سگ و گربه. بنابراین سگ میترسه، گربه میترسه، ما هم میترسیم، ولی سگ و گربه استراب یا انگزایتی نداره، یعنی اون چیزی که ذهنیه رو نداره. بنابراین هیچ سگ و گربه نشستن نگران پسورد باشن، ولی من و شما هستیم. و روزی که شما این قسمت رو از کار انداختید، انسانیت شما از کار انداختید. یعنی ما برمیگردیم به مرحله حیوانی بی‌تفاوتی. یه سگ و گربه هم بی‌تفاوت نشسته، یه پرنده تو قفسش نشسته، دانش رو می‌خوره، اون بالا میشینه، نوبت بعد میشه که گرسنه شد، فرمان بدنش برو بخور. خب یه همچین حالتی که دیگه اینقدر دربارش تبلیغات نداره که ما اینقدر راجع به اهمیتش صحبت می‌کنیم. بنابراین این موضوعی است که در جهان علم به دلیل تمام آگاهی‌هایی که امروز درباره مغز انسان داریم موضوع روشنه، به راحتی هم میشه اثباتش کرد، هیچ راهی هم برای دیگران نمیذاره که از یه جای دیگه سر در بیارن، یه چیز دیگه ای رو تدارک ببینن. گذشته‌ها نمیدونستن از این حرفا میذارن، فکر میکردن یه دوگانگی است. نه، امروز همون یه گانگی است که برخی از اوقات مثل آدمی که بیدار حرف میزنه میشنوه، آدم خواب نه حرف میزنه نه میشنوه. بسیار خوب، طوری نشده، من همون آدمم، بیدارم کنید، حرفای شما رو میشنوم، جوابتون هم میدم. مغزه که قسمتایش رو از کم کار میکنه و قسمتایی رو پرکار میکنه، بنابراین از من دو تا آدم متفاوت میسازه، ولی این که نه، من همونم و یه سیستمم بیشتر نیست. اگر مطلبی نیست ازتون خدافظی کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من فقط یک سوال دیگه میکنم و برای شما خدافظی میکنم.
بس باید خواهش کنم باید روی خط باشید لطفا روی خط. شنگارش من بعد از چند پیام با ما باشید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درمابر اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از $50 می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را احساس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس، میشن ویاهو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر پکیج‌های مخصوص که تا 60% تخفیف داده شده است. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس، میشن ویاهو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411 866 444 6411.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یک از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی، در سنو بدون چربی، کم چربی و معمولی،
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4726.
من سیروس زلفنون از شما دعوت میکنم با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به پلنت آنلاین هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید و از DSL با سرعت بالا بهرمند شوید.
877-447 ایران، 877-447-4726 planetonline.net.
همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر مهندس شهرام سرودی، مدیر کمپانی OC آرو کنسالتنت، اطلاعات مفیدی را در مورد انتخاب، خرید و لیست اتومبیل در اختیار شما قرار می‌دهد. 949-677-3835.
خواهران دلیر پارس سلام، اسم من کریم، پرقدرت‌ترین مرد جهان، برادر شما هستم. صدای فریادهای شما برای آزاد شدن در سراسر دنیا شنیده می شود، ولی متاسفانه دولتها به خاطر منافع خود و مردم به خاطر ترس و یا چه کنم به کمک شما نمی آیند. خواهران و برادران، آزادی دست خود شماست. برای به دست آوردن آزادی احتیاج به توپ و تفنگ و ضرر زدن به مال مردم نیست. آزادی با ایمان به خدا به دست می آید. من کریم، برادر شما، یک مرد پرقدرت، حاضرم برای آزادی شما با یک نگاه دشمن را برای صدها سال دور و شما را به مقصد که آزادی است برسانم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. خب اگر آدم میتونه کاری بکنه خوب، خب باید بکنه دیگه، اجازه برای کار خوب که نمیخواد. بگذارید با شنونده عزیزی که گفتگوی داشتیم صحبتمون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
اول از توضیحات جامع و مالتون در درباره سوال اول خیلی ممنون. و سوال دوم که سوال اول در واقع ربطی نداره، در مورد ایرانیایی که در آمریکا زندگی میکنن و با دوستانی در واقع توی یه دوستان ایرانی اگر اسمشون میشه گذاشت دوست توی این کشور دارن زندگی میکنن که کاری جز خیانت به مثلا مردم ایران نمیکنن و همه جا هم داداش هست که نماینده مردم ایران هن، در حالی که به هیچی غیر از جیب خودشون فکر نمی کنند. به نظر شما راه حل عملی یا به نظر شما چیم چیه؟ حالا نامه‌ای به کانگرس، نامه‌ای به هاوس آف استیت، جایی که اینا لابی می کنند، راه حل عملی چیه؟ حالا در بایش صحبت کردن و حرص خودن یه قضیه است، کار عملی کردن در بایش یه کار دیگه.
ببینید من دو سه تا نکته کوچیک عرض کنم چون دوستان دیگه هم رو خط بودن. اولین مطلب این است که اگر کسی خودش رو نماینده مردم میدونه باید نشون بده که چگونه انتخاب شده و یا احتمالاً پروسه‌ای که به او این اجازه و امتیاز رو داده که به عنوان فرد یا به عنوان یک گروه نماینده باشن از کجا اومده. یعنی فرض بفرمایید اگر شما در یه شهری مانند لس آنجلس هستید، مثل بنده که 31 سال هستم، من دوستانی رو میشناسم که در ده ها نهاد فعالیت داشتن، از این نهاد که منحل شده یا تغییر پیدا که به جای دیگه رفتن، با اصولا افرادی هستن که در محیط اجتماعی شناخته شدن، باورهاشون اعتقاداتشون معلومه، معمولا اونایشون که خوبن زندگی اقتصادی خودشون رو دارن، از یه طریقی که به عنوان شغل و حرفشون زندگی میکنن، ولی در حقیقت پول دنیا رو در میارن، خرج میهنشون، مردمشون، خدمتشون میکنن و در نتیجه اگر یه جمعی از اینها که شناخته شدن و بعدم علاوه بر خدمتشون توی وسایل ارتباط جمعی هن، تو رادیو هن، تو تلویزیون هن، تو روزنامه و مجلات هستن، سابقه کار دارن و بعدم افکار و عقاید ایرانیان رو میشناسن، میدونن، با اونا در تماسن، مردم با اونا آشنا هستن، تو کنفرانس ها و سمینارهایی که کاملا آزاد و راحتی با موضوعی مشخص شرکت کردن، اگر یه همچی گروهی هستن، خب یه گروهی هستن. ما در این مدت اینو نداشتیم، بنابراین ما در زمینه‌های کوچک فعالیت‌هایی داشتیم. این شماره یک. دوم، اون گروهی که آمدن بسیاری از اوقات ممکنه در یه زمینه‌هایی برای پیدا کردن وجهه و یا ایجاد ارتباط حرفایی بزنن که ما دوست داریم، ولی اگر فقط و فقط به این مسئله توجه کردن که مثلا موضوع مهم و اساسی در سیاست خارجی این هست که این اقدام صورت نگیره یا اون کار صورت بگیره و این مهمترین مسئله است، معلومه همه جای دیگه با من و شما به عنوان مخالف شریک و سهیم میشن، ولی اون هدف اصلی و اساسی رو سر جای خودش دارن. درست مثل این که شما فرض بفرمایید میخواهید از من یه پولی بگیرید، این مهمترین مسئله است، حالا قبول میکنید که با من سفرم بیاید، مهمونی هم بیاید، تو کنفرانس منم بیاید، عرض کنم ثبت نامم بکنید، یه هدیه هم برای من بگیرید، همه این کارا رو میکنید، ولی متاسفانه شنوندمون از دستن. ولی تمام هدف اصلی و اساسی شما معلومه چه است، این است که به اونجا برسید. نتیجتا مهم اینه. سوم این که این افراد وقتی که در یه چیزای مشخص و معینی دروغ میگن دیگه جا باقی نمیمونه برای این که آدم بپذیره ارتباطی دارن. یعنی روزی که من آمدم به شما گفتم که منزل بنده مثلا در سان دیگو هست، در حالی که همه یا بیشتر دوستانی که میدونن نیست، اون موقع وقتی دروغ این چنین فاحش میگم دیگه حرفای دیگرم که جای تردید باقی میذاره برای هر آدم آگاهی معلومه که چگونه باید بهش نگاه کنه وقتی که حرف مشخص معین با دروغ و فریب همراهه. از طرف دیگه من سابقه ای تو این کار دارم. من یه مدتی فرض بفرمایید به عنوان یه لابیست داشتم در مسیر این دولت یا اون حکومت یا این شرکت یا اون شرکت کار میکردم. 5 سال 10 سال 7 سال کار من این بوده و غیر از اینم کاری ندارم، یا رشته تخصص و کار من همینه. خب در اینجا دیگه جایی باقی نمیمونه که من نگاه کنم ببینم حالا حرفای تو چه است، برم تازه مسائل و مشکلاتی ببینم. از همه اینا گذشته حاضر به ایجاد ارتباط مستقیم نباشم، حاضر به یه گفتگوی آزاد و طرح همه موضوعا و مسائل نباشم، شرط و شروطی برای حرفا داشته باشم، با اون کسانی که مدعی هستم نمایندشون هستم به صورت عمومی کاری نداشته باشم. چه کار باید کرد؟ بسیار مشخص است. چون اینا ارتباطاتی پیدا میکنن، مثلا فرض کنید با کاخ سفید یا وزارت امور خارجه یا کنگره امریکا، باید به اونها هم به صورت فردی هم سازمانها اطلاع بدن با فکسشون، نامشون، ایمیلشون که اینا نمایندگان ما نیستن و بعدم امید این هست که به هر حال کسانی پیدا بشن که واقعا نمایندگان مردم ایران باشن، حتی نمایندگان جمهوری اسلامی باشن، در اینجا از نظر من فرقی نمیکنه، ولی حداقل تکلیف روشنه که ما طرفدار کی هستیم، چه هستیم، چی میخوایم. بعد اون انتخاب ماست که به کدام گروه ملحق بشیم، انتخاب دولت مردان یا به هر حال مسئولین در امریکا یا مردم امریکا و یا وسایل ارتباط جمعی است که احتمالاً به دلایل خودشون کدام یک رو انتخاب کنن. ما فقط قرار کار درست و خوب خودمون رو بکنیم، اونها هم کار خودشون رو میکنن. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی پاسخی به پرسش شنونده عزیزی که تلفنشون قطع شد باشد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
متشکرم از این که به من چند دقیقه وقت میدید. من از در پناه برنامه روشنگر که مدت هاست که ما ایرانی ها برنامه شما گوش میکنیم، بدون تعارف دلهای پردرد و آدم هایی که کانفیوز هستن، شما خوشبختانه با علم روشنگر بسیار مسائلی بودین که شاید یک روانکاوی اجتماعی سمینارهای بزرگ نمیتونست به این نتیجه برسه. من از شما تشکر میکنم. امروز کشور ما، ملت ما درد بزرگی روی داره. اون درد مشترک حالتی هستش که مردممون از ناامیدی، دلمردگی و غمگینی به نتیجه رسیدن که باید با هم باشن و از این گذرگاه تاریخی عبور کنن و از منیت به دور بشن. بس که شخصی مثل شما آقای دکتر ولادی با مردم صریح صحبت میکنه و حرف موجه میزنه و با امید به مردم میده که راه راهیه که به نتیجه میرسه، من خیلی خوشحال میشم. من و منهای دیگه که داریم ما میشیم و به جمهوری غیرقانونی، اون حکومت غیر انسانی نداریم میگیم و در تظاهرات در خارج از کشور به خاطر اینکه شرمنده نباشیم در مقابل عزیزانمون در ایران شرکت میکنیم، من در مقابل انسان والایی مثل شما سر تحقیل فرو میارم. چون آدمی مثل شما در بین ما ایرانی ها قنیمته. شما اگر دعوت میکنید یعنی اینکه راه درسته، چون با سری بلند به انسان اندیشمند گوش کردن مایه افتخاره. من به شما و به دوستان شما تبریک میگم و عزیزانم که در تظاهرات امروز در لس آنجلس شرکت میکنن تبریک میگم. شما ایرانی ها برای سازندگی و برای زنده بودن و برای خوشحال بودن به هدفی رسیدیم، داریم میرسیم که باعث مباهات تمام مردم کره زمین خواهد بود. جناب دکتر هلاکویی متشکرم، به ما وقت
استدام کنم. لطف کردید. من البته اگر میدانستم هستاری یه چیزایی در این زمینه در ارتباط با من میگید، حقیقت شو بگی خدمتتون عرض کنم، شاید از شنونده بعدی درخواست میکردم قسمت مربوط به منو حذف کنید، ولی با غیر از اونش باتون موافق هستم. یه زمانی هست که انسان میتونه حالت بی‌تفاوتی در یه زمینه‌هایی داشته باشه، ولی برخی از اوقات موضوعها و مسائل آنچنان حیاتی و اساسی و انسانیه که جایی برای بی‌تفاوتی، ایندیفرنس بودن نمیذاره. برخی از مردم ممکنه بی تفاوت نباشن ولی بی طرف باشن، به دلیل اینکه در چارچوب ذهنی و فکریشون به هر حال اونها نه اون قدرها موضوع رو مهم میدونن نه خودشون رو تأثیر گذار، در نتیجه میرن سراغ مطلبی و یا موضوعی که نامش میتونه بی طرفی باشه نه بی تفاوتی. ولی وقتی که به موضوعهای اصلی و اساسی امروز جامعه ایران میرسیم، ابداً جایی به نظر من برای بیتفاوتی و بیطرفی حتی نیست. حتماً بیتفاوتی به معنی واقعاً حس و احساس نداشتن و زنده نبودن و میل به زندگی برای خود و دیگران نداشتنه، ولی بیطرفی هم که برخی از اوقات موجهه و انسان در بسیاری از موارد همون بهتر که بیطرف باشه، به جایی میرسه که این طرف و اون طرف مسئله مرگ و زندگی است، مسئله بود و نبوده، مسئله خوب و بده، مسئله درست و غلطه، و دیگه به همون اندازه بی تفاوتی بی طرفی هم میتونه بد باشه. به همین جهت است که اگر هر باوری داریم، هر اعتقادی داریم، در شرایط بسیار حساس جامعه ایران و مراحل بسیار سرنوشت ساز که تکلیف خودمون رو با خودمون و به مقدار دیگری با همدیگه و کشورمون و مردمون باید مشخص و روشن کنیم به هر جا که تعلق داریم، چون به نظر من بحث من درباره درست و غلط چیزی علیه چیز دیگری نیست. مسئله اصلی و اساسی این است که ما به عنوان یه موجود قرار نیست که فقط حسی و احساسی و یا باور و اعتقادی داشته باشیم، اون رو باید به نوعی به عمل هم نزدیک کنیم، چون در غیر این صورت به هر حال کاری نکردیم. و برخی از اوقات ای بسا که شاید اگر عقیده متفاوتی می داشتیم و ساکت بودیم یا می بودیم بهتر بود. به هر حال به نظر من همطور که شما اشاره فرمودید، وقت اون هست که حضوری فعال و پویا و پر از شور و شوق داشته باشیم تا اینکه آنچه را که خوب می دونیم و درست می دونیم رو بتونیم برای خودمون و عزیزانمون فراهم کنیم. و به هر حال مسئله انسان و انسانیت توجه و گرایشی است به این اصول اخلاقی انسانی و در این راه قدم برداشتن. من مطمئن هستم که هموطنان خوب و عزیز در این مراحل حساس تاریخی متوجه نه تنها وظیفه و مسئولیت بلکه تعهدی که همطور که شما اشاره کردید به خودشون و به مردم ایران دارند هستند که هر چیزی که خوب و درست میدونن به نوعی در صحنه ظاهر کنن و بی تفاوت و بی طرف نباشن. به هر حال به امید اون روزی که با داشتن باورها و اعتقادات خوب و درست و عمل و اقدام متناسب با اون بتونیم که آنچه که شایسته مردم ایران و خود ما هست رو به گونه‌ای فراهم کنیم. این نکته رو باز یادآور میشم، چون من این نکته رو اشاره کردم، امروز از ساعت 4 یا همکنون ساعت 5 جلوی فدرال بیلدینگ تظاهراتی برپاست و به هر حال دوستانی که باوری در این زمین و اعتقادی در این چارچوب دارند شرکتشون حتما مفید و مؤثر و تأثیرگذار خواهد بود. اجازه بدید که از شما خداحافظی کنم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
سلام بابا. سلام مامان، من اومدم.
سلام.
مثل اینکه یه نامه داریم.
چه نامه ای؟
پاکت سرشماریه.
سرشماری؟ مگه اینو پارسال پر نکردیم؟
بابا اون 10 سال پیش بود، نه پارسال. این فرم ملکی نیست، مهمه.
پس بقیهش کو؟ به نظر میاد یه چیزی کمه.
این فرم خیلی کوتاه‌تره، فقط 10 تا سوال داره و طبق قانون جوابو محفوظ میمونه.
در اواسط ماه مارس 2010 یک فرم سرشماری را از طریق نامه دریافت خواهیم کرد. پاسخ‌های ما کمک می‌کند تا سهم 400 میلیارد دلاری سالانه جامعه خود را برای تأمین مالی پروژه‌های بهبود مدارس جامعه، حمل و نقل عمومی، بیمارستان‌ها و بسیاری از امکانات دیگر دریافت کنیم.
بله، اما برای ساختن آینده‌ای بهتر برای جامعه خود، باید فرم سرشماری را تکمیل کرده و آن را برگردانیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری می‌سازیم.
لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرشماری به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
یک خبر خوش، درموبر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین مراکز لیزر تراپی موهای زائد بدن شعبه جدید خود را در سندیگو افتتاح کرد. به مناسبت افتتاح شعبه سندیگو به تمام مراجعین در تمام مراکز درموبر $200 گیفت سرتیفیکیت هدیه داده می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. درموبر.
ولنتاین روز عاشقان مبارک. شنبه و یک شنبه 13 و 14 فوریه کمدن هاوس ستاره باران حسن شمائی زاده.
دلم میخواد توی بهار گل شقایقم بشی، اینقدر میگم از عشق تو شاید که عاشقم بشی.
مرتضی
یه دل دارم یه دال زار، همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما، دل سونش
همیشه بهار.
شراره
حرفاتم درو بود، درو بود، آی درو بود، حرفاتم درو بود، درو بود، درو بود.
آریس
عشقش به من گفت زود و دیر،
رویا، پیمان، آرتور، حسن تشکری و رقص عربی. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با 310-285-98-48 تماس بگیرید.
ایرانیان امریکن پرنس اسوسییشن برگزار میکند جشن نوروز در بیولی هیلز و اهدای جایزه بشر دوستی. 15 فستیوال نوروز و فرارسیدن بهار با حضور شریف باکا، هنرمندان محبوب، ستار مرتضی، فرشید امین، گروه رقص آنا جانبازیان، نمایشگاه آثار نقاش برجسته ناصر اویسی، نمایشگاه طراحی شهرا دوریز و بازار ایرانی. پذیرایی با غذاهای لذیذ ایرانی توسط کیترینگ بهادر. یکشنبه 14 مارچ از ساعت 5 بعد ظهر تا 12:30 شب در بیولی هیلتون. 310-358-3337 310-358-3337 مراکز فروش بلیت: هول سام چویس، ایلات مارکت، میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت، شرکت کتاب، کیو مارکت و iranianhotline.com. یک شنبه 14 مارچ IAPA جشن نوروزی. یک شنبه 14 مارچ از ساعت 5 بعد از ظهر